ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم توحید که لا اله الا الله است شرطش به خدا علی ولی الله است اسماء 12 امام معصوم توضیح محمد رسول الله است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهالی دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت سلام علیکم حال احوالتون چطوره؟ هر کجا که هستید امیدوارم که زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. این برنامه کلمه طیبه هست که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه و حتما شما آشنا هستید عزیزانی که دائم این برنامه رو تماشا میکنن. دوشنبه شبها تقریبا این ساعت خدمت شما میرسیم و تقریبا 120 دقیقه برنامه زنده رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه همونطور که میدونید شبهات و مطالبی که از طرف شبکه‌های وهابی مطرح میشه بعضی از کلیپ‌هاش اونجا پخش می‌کنیم و اساتید بزرگواری که حاضر هستن در استودیو پاسخگوی مطالبی که ایراد میشه هستن. 3123 پیامه که شبکه جهانی ولایت هست که میتونید نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو زحمت بکشید برای ما ارسال بکنید. حتما ما در نظر خواهیم گرفت که عزیزانم اتاق فرمانم زحمت کشیدن زیرنویس کردن. و تلفن‌های برنامه هم ان شاءالله به موقعش تقدیم حضور شما خواهد شد که میتونید تماس بگیرید از فرمایشات شما کمال استفاده و بهره رو میبره. خب خیلی خوشحال هستیم که امشب با ما همراه هستید و با افتخار برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم. در خدمت کارشناسان عزیز برنامه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین حجای یزدانی سلام علیکم خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوستی عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در سراسر جهان. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی شیرین و شادی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم سید حاجی ابوالقاسم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء و صالح الدجاج و صل علی من بیومه رزق الورا و وجوده سبت الافضل السلام و لانا صاحب الاسر الزمان. خدمت شما جناب عالی یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در نظر توجهات از بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی داشته باشم. خدمت شما
خیلی متشکرم. خوش آمدید خدمت دو کارشناس خوب برنامه خدا قوت و خسته نباشید عرض می‌کنیم که مثل همیشه با دست پر امشب اومدن تا انشالله این برنامه خوب و جذاب و مستند و علمی رو تقدیم حضور شما بکنن و امیدوارم که مثل همیشه مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. حاجی ابوالقاسمی هفته گذشته ما چند تا بحث مطرح کردیم که می‌خوام ببینیم عکس العمل آیون در شبکه کلمه به چه شکل بوده. بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که مطرح شد که متقن و محکم شما ثابت کردید که حضرت به شهادت رسیدن و اسنادی که از کتب اهل سنت ارائه فرمودید، بحث سند قرآن اهل سنت که اون هم موضوعی بود که بحث شد، و بحث ثروت جناب ابوبکر و عمر، اینها از مباحثی بود که هفته گذشته ما مفصل بهش پرداختیم. حالا میخوام ببینیم عکس العملشون چی بوده، سکوت کردن، حرفی زدن نزدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بحث روایت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه اصلا حرف نزدن، یعنی سکوت مطلق، چون میدونستن هر گونه حرف زدنی و اراده جواب دادنی معنیش رسوا شدن آقای عبدالله حیدری جناب نعسل، و لذا دیگه سکوت که اصلا مطرحش نکردن. روایت با سند معتبر آمده بود، خلیفه اول اقرار به هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها کرده بود، لذا اصلا یه مطرح نکردن قضیه رو که ما چه اشتباهاتی در بررسی سند رو برداشتیم. نکته بعد بحث سند قرآن اهل سنت بود که خب اونا به ما گفتن شما شیعه سند بریم، گفتم خب شما بیاریم، شما از ما میخواین ما از شما میخواین، اگر واقعا سند قرآن سند احتیاج داره. و یه سندی هم که آورده بودن مثبت کردیم درش وزا و جعال و کذاب وجود داره. اومدن گفتن که نه، ما سند قرآن رو به عنوان سند بهش نگاه نمی کنیم، به عنوان قرائت قرآن بهش نگاه می کنیم، چون قرآن خودش ارزشمند است. و حالا من قبلا هم گفته بودم قرآن سند نمیخواد، قرآن به سند احتیاج نداره، قرآن خودش معجزه است، و اگرم کسی به قرآن سند داشته باشه واسه افتخار خودشه. اما اینو گفتن حالا اون کسی هم که وضع و دعاله نه، اون مشکل نداره، چون که به عنوان قاری ما باش کار داریم. نه خیر، شما قبلا گفتید قرآن رو به عنوان سند، برای قرآن سند احتیاج دارید، بارها مطرح کردن، همه بیننده ها شما توقع دارن، نه این باز در میام میگید آقا قرآن ما سندش حالا یه وضعی توش هست اشکال نداره، نه، یک سند معتبر طبق ادعای خودتون برای قرآنی که دارید شما مطرح بکنید. ما که برای قرآن احتیاج نداریم، ما میگیم معجزه است، معجزه سند نمیخواد، اما شما که ادعا کردین خودتون سند بکنید. اینم باز موندن درش. بحث دیگری که ما مطرح کردیم بحث ثروت خلیفه اول و دوم بود که تو این زمینه باز دیگه رفتن جاهای دیگه، اصلا نگفتن که آقا ابوبکر عمر چقدر ثروت داشتن، گفتن بله فلانی به فلانی اینقدر پول داده، فلانی به فلانی اینقدر پول داده. خب این چه ربطی به ثروت ابوبکر عمر داره؟ شما ادعا کردید جناب خلیفه اول و جناب خلیفه دوم زاهد بودن، هیچ پول نداشتن، خیلی زاهدانه زندگی می‌کردن. ما طبق مدارک اهل سنت ثابت کردیم خیر اینطور نبوده، اموال زیادی جمع کرده بودن. اصلا مدارک اهل سنت، حالا شاید این مدارک هم دروغ باشه، ما به اینا کار نداریم، یعنی اینکه شما اهل سنت خودتون تناقضات در کلامتون دارین برای ما مهم نیست. از یه طرف میگین خیلی زاهد بوده، از طرف دیگه میگین نه آقا اینها ثروت زیاد داشتن. اینا رو یه تناقضاتی که شما باید برطرف کنین و مطرح نکردن. من چند نکته اینجا اشاره بکنم فقط به صورت ضمنی که دوستان بدونن در زمان پیغمبر قیمت‌ها چطور بوده. حالا فکر نکنم مثلا حالا یه دینار چطور بوده، یک دینار طلا معادل 4.25 یا 265 هزارم یا 25 صدم یا 265 هزارم است گرم. هر دینار طلا 4.25 گرم طلا بوده. خب این 4.25 گرم 25 گرم طلا اگر به قیمت الان حساب کنیم میشه 300 خورده هزار تومان میشه. یعنی یک گوسفند در زمان پیغمبرشون روایت دارن که پیغمبر یک دینار داد، در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 559 یک دینار داد گفت یه گوسفند برام بخر، با یه دینار میشد یه گوسفند خرید،
درست؟
یعنی حدود 300 خورده همین قیمت معادل الانش میشده. هر دینار 10 درهم بوده، با 2 درهم میشد یک پیرهن خرید، یعنی با 60 خورده هزار تومان میشد پیرهن خرید. در اون زمان خودشون نرکنه که امیرالمومنین پیرهن 2 درهمی میخریده یا 3 درهمی، قیمت های اون زمان اینطور بوده. خب این حدود قیمت که دست مردم بیاد مشخص میشه که خلفا چقدر ثروت داشتن. جالبه آقای طبری در اریاد و نظره جلد 2 صفحه 235 حقوق ثابت خلیفه اول رو میگه، البته بقیه هم نقل کردن، این مطلب فقط در اینجا نیومده. حقوق ابوبکر 250 سکه طلا دینار سالیانه بوده و هر روز یک گوسفند، البته این گوسفندی که میدادن بهش بدون سر، پاچه و اون که در شکمشه،
یعنی فقط ذبح شده، یعنی
یه گوسفند ذبح شده، یه گوسفند ذبح شده. هر گوسفند رو عرب ها دو قسمت میکردن ولو زنده، میگفتن این گوسفند سر و پاچه هاش و اونی که در شکمشه کلا سهم یه نفر، نصف گوسفند حساب میشه، اون دو چرخه‌ای هم که باقی مونه سهم یه نفر دیگه، ارزشش رو یکی میدونستن، یعنی نصف گوسفند حساب میکردن. خلاصه گفتن روزی نصف گوسفند به حساب میومد، یعنی 250 دینار سالیانه و نصف گوسفند. ما 250 دینار رو اگر
بیایم ضرب بکنیم در 4 ممیز 25 چه عرض کردیم مساوی با 1062 گرم طلا، 1062 گرم ضرب در 80,000 که حالا قیمت روزانه شه میشه 85 میلیون تومان حقوق سایانش غیر از گوسفندا بوده.
فقط پول دیناری که میگرفته،
فقط دیناری که میگرفته. این تا اینجا
85 میلیون. بس ماهی چقدر میشه حساب کرده جواب؟
85 میلیون دیگه میگه حالا با گوسفندام دیگه چقدر میشه؟ روزی هم یه گوسفند دیگه اونو بگیر حساب کن آقای چقدر میشه. خب بعد دقت کنید آدم روز نصف گوسفند داشته باشه گرسنه‌ای مونه نمونه. خودتون میگید یه نصف گوسفند به شما روز سهمی بدن. هر چقدر هم خانواده شما بزرگ باشه اینقدر هم شما 85 میلیون تومان سالیان حقوق دارین. لباس هم که کم نمیارید. گفتم لباس 2 درهم بوده. در همون روایت میگه اما این مقدار پول رو ابوبکر گفت کمه برای من. فخرج الی البقیع، رفت تو بقیع، شروع کرد دوباره به کسب و کار. عمر خلیفه دوم اومد دید زنها تو خیابون نشستن، گفت یوشن چیکار؟ گفتن منتظریم که امیرالمومنین بیاد مسائلمون حل کنیم. کجاست؟ رفته بازار مسئول کاره. خلافت رو ول کرد رفته مسئول کار شده. رفت دنبالش فخرج به یاد دستو گرفت، فقال هنا تعال بیا ببینم چیکار داری می‌کنی. فقال لا حاضر لی فی امارتکم، من خلافت شما رو نمی‌خوام. رزقتمونی مالا یکینی ولا عیالی، حقوقی که به من میگین کفایت منو خانواده‌مو نمی‌کنه. خلافت رو به خاطر خدا نیست، به خاطر چیه؟
پول.
به خاطر پول. حقوقی که میدید به اندازه منو خانواده‌ام نیست. قال بنده نظیم تو عمر گفت بیشترش می‌کنی. ابوبکر گفت 300 سکه و یه گوسفند، نصف گوسفند نمی‌خوام. سالیانه 300 سکه و یه گوسفند کامل. عمر گفت این خیلی زیاده. حالا روایت اینطور میگه هر تلی هم اومد گفت نه اشکال نداره بهش بدین. حالا ادامه روایت جالبه. اومدن تو مسجد، ابوبکر از بالای منبر، مردم هم جمع شدن. گفت مردم من حقوقم 250 سکه طلا بوده و نصف گوسفند، ولی علی و عمر راضی شدن که من 300 سکه و یک گوسفند داشته باشم. شما راضی هستین؟ مهاجرین گفتن بله. فقال اعرابی من جانب المسجد لا والله، یه عرب بیابانگری بلند شد گفت قسم به خدا ما راضی نیستیم. فعین حق اهل البادیه، ما بیابونیم چه گناهی کردیم که تو خلیفه میخوای اینقدر پول بخوری سالی 300 سکه و روز یک گوسفند و ما گرسنه؟ فعین حق اهل البادیه. او بگم ادارت یه مهاجرون شیر بند نما انتم تبع مهاجرین که برازی شدن دیگه شما ها توفیلی هستن، شما خیلی مهم نیستی. دقت کنید خلافت چطور بوده. 300 سکه طلا ضرب در 4.25 میشه چقدر؟ میشه 1275 ضرب در 80,000 تومنی که چون دفته قبل فقط اونتا خیلی کم حساب کردیم 80,000 تومن میشه 102 میلیون تومن حقوق سالیان جناب خلیفه. ما یه تقسیم برای 365 میکنیم، 360 البته 355 حالا 360 میکنیم میشه روزی 288,000 تومن با 300 تومن پولی گوسفند میشه روزی 588,000 تومن حقوق خلیفه بوده. روزی 588,000 تومن طبق حساب کتاب حقوق آقای خلیفه اول بوده. بنابراین این را هم که اصلا نمیدونم مطرح بکنم حالا
اون مدرک شو یه بار دیگه بفهم از اون حدیث
ریاض النظر جلد 2 صفحه 235. البته اگر بگن آقا اینو قبول نداریم اصل اینکه 250 سکه ونسه گوسفند بوده همه جا نقل شده، همه نقل شده، همه ثابت است. نکته چهارمی که ما هفته های قبل از آقایون خواستیم گفتیم شما یک سند صحیح که هیچ اشکالی توش نباشه، همون که خودتون برای ما بازنامه میارین، از ما برای فضائل اهل بیت خواستین، شما فضائل ابوبکر از کتاب خودتون بیارین. این سومین هفته است، آخرین هفته اگر نیارن یعنی اقرار به این که ابوبکر عمر هیچ فضل صحیح در کتب اهل سنت
ندارن.
سومین هفته است، ما 3 هفته گفتیم فرصت نداریم نیوردن. البته یه ادعایی کردن گفتن حالا فضلت رو ول کنید شما، ما به فضلتش کار نداریم. مردم اجماع کردن، همه با هم اجماع، یعنی همه با هم دیگه جمع شدن و ابوبکر عمر خلیفه انتخاب کردن، کاری هم به فضائل نداریم. اگر کلیپ اول رو پخش کنن ما جواب این رو هم خواهیم داد.
کلیپ شماره 33 رو لطف فرمایید. نه درست جواب
بله کلیپ 33
رو ببینیم با هم.
شما فرض بفرمایید 550 سال بعد اقوامی بیان، نسل جدید بیان، آقا چرا مثلا فرضاً واسه میخوام حالا بعضی انسان ناچار اسم افراد رو ببره، چرا احمدی نژاد رأی آورد موسوی رأی نیاورد، حالا یا چرا فلانی رئیس جمهور شد فلانی رئیس جمهور نشد، حالا کاری به رأی نداریم دوستان نگران نشن، برعکس چرا فلانی رئیس جمهور شد چرا آقا برعکس این به این صورت شد
البته این قیاس با اون قیاس قیاس مالفارق از جناب استادشون، برای اینکه حضرت ابوبکر صدیق به اتفاق آرا خلیفه و جانشین رسول الله شد، با اینکه شما دارید این درش صحبت هست در مسئله احمدی‌نژاد که شما گفتین این قیاس بسیار مالفارق است، در مسئله ابوبکر خلیفه شدن به اتفاق و بلا منازع بوده، بلا منازع یک نفر هم مخالفت نداشته است، در حالی که ما می‌بینیم بعد از این هم حضرت ابوبکر به احترام حضرت ابوبکر، به فضل حضرت ابوبکر مردم ارج می‌نهند، زمانی که عمر را کاندید می‌کنه و عمر را کاندید می‌کنه، نه اینکه از خودش به زور میگه آقا این باشد، رایزنی می‌کند قبل از مرگش، قبل از اینکه جان بدهد رایزنی می‌کند، میگوید که از این می‌پرسد از آن می‌پرسد، بعد خودش می‌داند این شناختی که ابوبکر با عمر دارد چه دارد، ایشون با هم بودن در مکه، ایشون هم هجرت کردن، ایشون 10 سال در مدینه میشناخته است.
خب حضرت این هم نکته که اشاره کردن، البته جالب هست که همیشه هم این بخشی که ما تقدیم حضور بینندگان حضور بر میکنیم اسم برنامهشون خیانت در تاریخ هست، ولی واقعا هم اتفاق داره میفته تو برنامهشون.
بله، حالا من اول مدرک اونی که عرض کردم راجع به اصطلاح حقوق خلیفه، اول اگه تصمیم مدیر من اتاق فرمان دارم این هم من نشون بدم که نگه نشون ندادیم. بله، فقال لا حاجت لی فی امارتکم رزقتمونی مالا یکفینی ولا عیالی، گفت من امارت شما رو نمیخوام، حقوقم کمه. تا اینجا که یک اعرابی گفتش که لا والله ما رضینا فعین حق اهل البادیه، فقال ابوبکر اذا رضی المهاجرون شیئا فانما انتم تبع. این راجع به این قضیه. اما ایشون ادعا کردن که چی؟ اتفاق همه بوده.
بله.
به اتفاق آرا، یعنی یک نفر مخالف هم نبوده. دقت کنید. خود علمای اهل سنت احکام السلطانیه ماوردی، فقالت طائفتون لا تنعقد، یعنی امامت، امامت منعقد نمی شود مگر همه اهل عقد و حل باشن از همه شهرها تا رضایت به خلیفه عمومی باشه. و هادا مدفوع به بیعت ابوبکر، اما بیعت ابوبکر اینطوری نبود که. چرا؟ به اختیار من حضرها، فقط نه که اونجا حاضر بودن بیعت کردن. ولم ينتظر به بیعتی قدوم و غائب عنها، اصلا منتظرش نکرده که نیستم بیام، همونجا بیعت گرفتن و تمام. بعضی‌ها میگن نه اصلا گروه زیادی هم لازم نیستش، 5 نفر باشن بیان بگن. چرا؟ چون که بیعت ابوبکر انعقدت به 5 اجتماع علیها، 5 نفر آمدن با ابوبکر بیعت کردن بعد از مردم بیعت گرفتن. اونا کیا بودن؟ عمر، ابو عبیده، اسید بن حضیر، بشر بن سعد، بشر بن سعد و سالم غلام ابو حذیفه.
بین همه مردم 5 نفر اومدن،
5 نفر بیعت کردن. حالا بعد میگن که به زور از بقیه هم متشکرم اتاق فرمان. بنابراین که بیان بگن آقا اجماع بوده است و به اتفاق آرا، این اتفاق آرایی که شما میگید حتی شیخ الاسلامتون ابن تیمیه هم قبول ندارد، حتی ابن تیمیه. ایشون در کتابش راجع به سعد ابن عباده اینطور میگه، اگر تصمیم تو لطف کنن. بله، منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 291 میگه ابوبکر نه علی نه زبیر رو آزار نداد چون که بیعت نکردن، حتی سعد ابن عباده رو المتخلف عن بیعته اولا و آخرا که از اول تا آخر بابت بیعت نکردم چی؟ آزارش نداد. ابوبکر با سعد ابن عباده که از اول تا آخر خلافت ابوبکر باش بیعت نکرد اشکاری نداشت. یعنی شما بگید اتفاق آرا سعد ابن عباده بزرگ یکی از قبائلش بود، مدینه بود، بزرگ قبیله خزرج بود، بزرگ قبیله خزرج شما آدم حساب نمی کنید. این یک اثر متشکر از آقا فرما. باز در جای دیگه میاد میگه در منهاج السنه جلد 8 صفحه 314 میاد میگه راجع به بیعت ابوبکر، ما ان بیعت الصدیق بیعت ابوبکر تخلف عنها سعد ابن عباده، سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت نکرد، و مات ولم یبایعه، مرد و با او بیعت نکرد، مات ابوبکر و سعد با او بیعت نکرده بود، ولا با یا عمر، با عمر هم بیعت نکرد، و مات فی خلافت عمر، در خلافت عمر مرد. این که شما میگید اتفاق آرا، ابن تیمیه که شما او رو میپرستید از خدا و پیغمبر و ابوبکر و عمر بالاتر میدونید، اینو قبول نداره. خب چرا یه دروغ میگید که استادتون قبول نشته باشه؟ در ده جای منهاج السنه و دیگر کتب ابن تیمیه راجع به بیعت نکردن سعد ابن عباده اومده، مدده اومده. جلد 1 صفحه 536 منهاج السنه، جلد 4 495، جلد 7 450، جلد 8 270 و جلد 8 330، جلد 8 581، جلد 1 530. همه اینها راجع به بیعت نکردن سعد ابن عباده. آخرش واسه گروهیه، اسم نبرده، میگه گروهی با بیعت نکردن، اما در قبلی ها همشون میگه چی؟ یه باش بیعت نکردن. جالبه، میگه سعد بیعت نکرد و قد روی ان الجن قتله، ولی بعد هم میگه جنا او رو کشتن، چرا شما بیعت نکرده بود؟ خیلی جالبه. چطور شد او مرد؟ انصاب الاشراف رو نگاه کنیم. و مات به حوران، سعد ابن عباده در حوران مرد. چرا؟ فجاء لسنت مضت من خلافت عمر، یک سال بعد خلافت عمر. و یقال امتنع من بیع البیعه لابوبکر، او با بیعت ابوبکر مخالفت کرد. فوجه الیه رجلا، یه شخص رو فرستاد لیأخذ علیه البیعه، که ازش بیعت بگیره. و هو به حوران ارض شام، در حوران بود در منطقه شام. فعباها، اما قبول نکرد. فرما و فقتله، زد کشتش. باز در جای دیگه انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 254 روایت نقل میکنه که سعد ابن عباده لم یبایع ابوبکر، با ابوبکر بیعت نکرد، رفت به شام. عمر یک شخصی رو فرستاد پیشش و قال ادعه الى البیعه وقت الله، طلبش کن بره بیعت و یه حیله براش درست کن. و ان ابا فستن بالله علیه، اما اگر قبول نکرد بکشش. اون شخص رفت شام. فوجد سعدا فی حائط بحوارین، در منطقه حوارین تو باغشه. گفت بیا بیعت کن. گفت من با شما بیعت نمی کنم. گفت می کشمت اگر من رو بکشی. گفتش که با اونی که اومد داخل شده مخالفت می کنی؟ گفتش که من از بیعت ابوبکر خارج می شم. فرماه به سهم فقتله، یه تیر زد کشتش. بعد جالبه بقیه علما چیزی میگن، این که سعد رو می افل حمام، تو همون کشتنش. فرمت الجن فقتلتهم، فقتلتهم جنیال تیر انداختن کشتنش. و قال قائلهم، جنیا گفتن قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده و رمیناه به سهمین فلم تخت فعاده، ما بزرگ خزرج سعد بن عباده رو کشتیم، تیر بیزدیم و این تیر مستقیما به او خورد و رو رها نکرد. این چه بسیار معروفه، هر جا ترجمه سعد بن عباده این اومده. همین آیه هاشمی در کتب تراجم اگر چیزی باشه احتیاج به سند نداره. در عبدالفرید هم همین رو میاد نقل میکنه. بعد جالبه آخرش میاد میگه چی؟ میگه فبکت الجن، جنا کشتنش، بعدش شروع کردن گریه کردن براش. خود جنا کشتنش، بعدم شروع کردن گریه کردن براش. اما یه کتاب تاریخی قدیمی ما پیدا کردیم، کتاب تبصرت العوام. این کتاب ما نسخه پی دی افش الان داریم، اگر از آخرام تشبه لطف کنن. سید مرتضی بن داعی حسنی رازی در این کتاب صفحه 32 میاد میگه برادری در تاریخ خود گفته است که آن تیر محمد بن سلم اسلمی انصاری زد. اسم اون شخص هم آورده، میگه بلازری اسم اون شخص رو آورده و قومی گویند هم خالد ابن ولید هم همراهش بوده. این دو نفر با هم یه زن رو کشتن. پس میگه متن بلازری در انصاب الاشراف چی شده؟ تحریف شده است، اسم شخص بوده نیستش. بعد این که جالبی میگه، میگه مردم اومدن مخالفین گفتن چی؟ گفتن که سعد ابن عباده رو جنیا کشتن. چرا؟ چون با ابوبکر مخالفت کرد یا با عمر مخالفت کرد. بله علت این گفتن دیگه. ما سوال می‌پرسیم تو مخالفت پیغمبر کسی رو جن کشت؟ نه. پس مقام ابوبکر عمر از پیغمبر چیه؟ بالاتر.
حتی اونایی که تصمیم به قتل
پیغمبر گرفتن، بله، این حوادث پیغمبر بگوشن اتفاقی نیفتاد. اگر بگن نه این جنایی که اون رو کشتن جنای کافر بودن، میگیم چقدر جالب، جنای کافر طرفدار خلافت عمر بودن، دادن دشمن ابوبکر عمر رو کشتن. یه حالی بگید شما، مردم از شما جواب میخواد. فرض کن یه سنی از شما سوال بپرسه، شما میگه سعد بن عباده رو جن کشت. خب چی میخواد جواب بدین؟ از پیغمبر ابوبکر عمر برتر بودن که مخالفشون کشته میشه، یا نه اون جن جن کافر بوده طرفدار ابوبکر عمر و سعد بن عباده رو کشته؟ چرا حالی دارن؟ خب ایشون گفتن که چی؟ هیچ مخالفی ما نداشتیم. من نکته دیگه عرض بکنم، در خود صحیح بخاری راجع به سعد بن عباده این عبارت رو داره، خلیفه دوم میگه و نزعنا علی سعد بن عباده
و نظم اونا من جستجو بزنم علا سب در صحیح بخاری اینا که میگن به اتفاق جمعی بوده. بله اگه تشمه تو لطف کنن صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2506 خلیفه دوم میگه من دعوا گفتم دست رو بیار جلو باید بیعت بکنم. بعدش ریختیم سر سعد ابن عباده نظر اونا یعنی ریختیم سرش. یه تشکی گفت قتل دون سعد ابن عباده کشتنش. گفتم قتل الله و سعد ابن عباده خدا بگوشدش. این اتفاق جمعیه که آقا میگه هیچ بحث هم مخالفتی نبوده. اصلا تو همون جلسه با کتک کاری یه شخصی رفتن میکشتن. آقا میگه هیچ مخالفتی
نبوده.
متشکرم از فرمان.
تازه اون بحث احمدی نژاد اینا رو مطرح کردن آقای احمدی نژاد رو گفت نه به اون شکل هم نبوده اتفاق بوده یعنی هیچ چیزی نبوده که مخالفت بکنه.
تصریح کرد که هیچ مخالفی نبوده. باز روایت عجیبی است در کتاب نصرالدرر نقل کرده که من اگر این عبارتشو پیدا بکنم العذر الصنعانیه بخواید از آقایون وهابی که برای شما بیان این روایت رو در کتاب نصرالدرر نقل کرده از چه کسی اگه تصمیم تو لطف کنم از آقای برای ابن عازب برای ابن عازب صحابی جلیل القدر میگه لم ازل بنی هاشم محبن من دائم عاشق بنی هاشم بودم. پیغمبر که از دنیا رفت ترسیدم که تتمالع قریش حالا اخراج حاضرم بنی هاشم قریشی ها دست به دست هم بدن و این خلافت رو از بنی هاشم بیرون بکشن. فأخذني ما يأخذ المال العجول مع ما في نفسي من الحزن وفاة النبي وقد ملء الهاشميون بيتهم. میگه من با اینکه پیغمبر از دنیا رفته بنی هاشم هم تو خونه خودشون هستن پیغمبرم میخوان دفن بکنن ولی من نگران بودم نتونستم جواب بدم رفتم کجا فكنت اتردد بينه وبين المسجد اتفقد وجوه قريش. هی رفتم تو خونه پیغمبر سر جنازه دوباره رفتم مسجد ببینم قریشی چیکار دارن میکنن. فانی لكذلك استغفرت ابوبکر و عمر. من همینجوری بودم دیدم ابوبکر من نیستن غیبشون زد. مدتی نگذشت اذ انا به ابی دیدم پدرم داره میاد قد اقبل فی اهل صقیفه با اهل صقیفه دارن میارنش و هم یحتجزون العذر الصنعانیه. اهل صقیفه لباسای متحد و شکل پوشیدن این یک دسته نظامی لشکر. لا یمرون به احد الا خبطوه اشتباه نشه اینجا به هر کسی میگذشتن میذارنش زمین. وقتی که میشناخترش قدموه فمدو یده اول میذارنش زمین بعد نگاه میکردن کیه گفتم دست بیا جلو فمسحوها حلا یده ابی بکر رو دست ابو بکر میگشتن و قالو له بای شا ازالک او ابا گفتن باید بیاد بکنی چه بخوای چه نخوای. این اتفاق همه است. هیچ کسی مخالف نبوده یک نفر هم نبوده. نمیسته اینا کتب اهل سنت نیست یا شما خودتون خاموشی زده به صورت جهالت زدیم. متشکرم. چرا مطرح نمی کنیم؟ من همین امروز فقط یه 4-5 ساعت وقت گذاشتم بیام در کتب اهل سنت کسانی که بیعت نکردن کیا اومده تمام مدارک اهل سنته. سعد ابن عباده، ابو سفیان، ثروت ابن عمرو، ابان ابن سعید ابن عاص، خالد ابن سعید ابن عاص، عمرو ابن سعید ابن عاص، حباب ابن مندر، فضل ابن عباس ابن عتبه ابن ابی لهب، خود عتبه ابن ابی لهب، حسان ابن ثابت، جناب سلمان. جالب اینجاست تو کتاب التدوین که اخبار قزوین جلد 78 میگه که اومدن به جناب سلمان گفتن بابا تو خیلی بزرگی چون سلمان 400 خورد 300 خورد سال دیگه 400 سال سنش بود و حضرت استر گفتن پیغمبر خیلی رو قبول داشت. میگه لما کان یوم الصقیفه روز صقیفه که شد مردم رفتن پیش سلمان گفتن یا ابا عبدالله ان لك سنك ودينك وعملك وصحبتك من رسول الله. تو هم سنت بالاست هم اهل عمل بودی هم همراه پیغمبر بودی هم اهل دیانت بودی چیکار کنی؟ گفت به عربی میگه گویم اگر شنوید گویم اگر شنوید من اگر بتونم اینجا دوستو بزنم ببینم دوستان بد نیستش اگر تصمیم تو لطف کنم عبارتش رو بله بله سر هم نوشته.
این هم یک کار خاصیه
بله اگر لطف کنم تسلیم تو رو میتونن لطفا از آن فرمان؟ بله. فقال کویم اگر شنوید، یعنی گویم اگر شنوید، فارسیه. ثم قد علیکن فقال و ما سنت ابا عبدالله، فردا شد چیکار کردیم؟ فقال گفتم اگر به کار برید. من به شما گفتم چیکار باید بکنید، نکردید شما. بعد گفت ما کنت احسب ان الامر منصرف عن هاشم ثم منهم عن ابي الحسن. اصلا باورم نمیشد که امر خلافت رو از بنی هاشم و از حسن علی بگیرم. الیس اول من صلى على قبلته، اولین مسلمان نبود؟ داناترین قوم به احکام و سنت ها نبود؟ هیچ کس نیست که در فضل ها به اندازه علی فضیلت داشته باشه و هیچ کس به اندازه او حسن نداشته باشه. متشکرم از فرمان. جناب سلمان رو عرض کردیم، جناب ابوذر، جناب مقداد، جناب عمار، برای ابن عازب، برای ابن عازب، عبی ابن کعب، عباس عموی پیغمبر، همه فرزندان عباس، زبیر، طلحه، حسن علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، گفتن جماعتی از بنی هاشم، جماعتی از انصار، گروهی از خزرج، مانعین زکات و همچنین باز نقل کردن عبادت ابن ثابت، اول حیثم ابن تیهان، حذیفه ابن یمان، همه اینها رو من فقط در یه 4-5 ساعت از کتب اهل سنت نشستم در آوردم. این آقایون یعنی واقعا اینقدر وقتشون شروع زیاده که وقت ندارن نگاه کنن کتب اهل سنت چی راجع به خلافت ابوبکر عمر گفته؟ بهتر یه مقدار با مردم رو راست باشن، قطعا وقت دارن و بخوان در بیارن هم میتونن، ولی این کار رو نمی کنن.
در واقع یه جور خیانت میکنن در تاریخ و یعنی مسئله رو بیان میکنن بدون اینکه بخوان تحقیق ارائه بدن و مردم رو آگاه کنن. ولی خب الحمدلله این مسئله پیش اومد.
باز در تاریخ طبری در الهاب الکبیر ماوردی، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 244، خب میگه چجوری شد که عمر و خلیفه دوم و طرفدارانش پیروز شدن؟ میگه اگر بلد اسلم به جماعتا، قبیله اسلم که آیه قرآن میگه و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، گروه زیادی از عرب های دور و بر مدینه منافق هستن. ذیل همین آیه علمای اصلا گفتن قبیله اسلم، بزرگترینشون قبیله اسلم بوده. اینجا میگه و اقبلت اصلا به جماعتا، کل قبیله اسلم اومدن، حتی تضایقت بهم السکک، اصلا تو بازار جا نمیشدن و با یعوه با او قیاد کردن. فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر، تا زمانی که اسلم نیامده بود من یقین به پیروزی نداشتم، اونا که اومدن یقین کردن ما پیروز میشیم. جنگ بوده آقا، میگه یک نفر مخالف هم
نبوده.
اقلا برو از استاد ابن تیمیه یاد بگیر، دروغگو بوده اما یه نصف روی راست پوشیدنش بوده، ولی شما یه دونه روی راست هم نداره.
خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی، این هم نکته ای که بیان شد و الان من تاکید کردم، اشاره کردم به این موضوع که خیانت در تاریخ اسم برنامه‌شون هست و خیلی با مسمى هست، اتفاقا واقعا هم داره خیانت میشه در تاریخ با مطالبی که گفته میشه. و الحمدلله امروز دیگه مسلمان‌های دنیا همه آگاه هستن، خودشون اطلاعات دارن و به راحتی میتونن با یک تحقیق کوچولو به مطالبی که حاجی آقا فرمودن دست پیدا کنن، که الحمدلله این شبکه و این برنامه جای بسیار خوبی است برای اینکه رسوا بکنه کسانی که خیانت میکنن در تاریخ و حقایق رو بیان نمیکنن. خب اما یک کلیپ رو باید تماشا بکنیم، بعد من انشاءالله توضیحات رو عرض میکنم و کارشناسی آقای یزدانی رو بعدش خواهیم داشت. کلیپ شماره 34 رو لطف کنن آقای خلیلی عزیز پخش کنن.
السلام علیکم استاد محترم.
و علیکم السلام رحمت الله و برکات. آقای محمدی از آلمان بفرمایید.
بله قربانش، که ما در احادیث سلسله احادیث صحیحین البانی جلد 5 صفحه 642، چون ما در شرح مشکل آثار طحاوی هم جلد 10 صفحه 221 داریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر القریش ليبعثن الله عز وجل عليكم رجلا منكم امتحن الله عز وجل قلبه للإمام يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه خاسف النعل في المسجد. قال وكان قد ألقى إلى علي يخصفها. قال وقال علي أما إني سمعته يقول تكذب علي فإذا من يكذب علي يلج النار. در 2487
این حدیث. قال رسول الله. آقای محمدی شما محمدی هستید؟ آقای وردک ببینید صدای شما همه جا معروفه، به اسامی غیر اسم خودتون داخل میشه، دیگه حرفتون هم اعتبار نداره. آقای وربک بیننده بعدی رو بدید، ولی که شما از روز اول زمانی که شما به اسم به نام دیگر داخل میشید، احادیثی که میآورید هم فاقد اعتبار هست. لطفاً با صداقت و شفافیت و راستی با ما صحبت کنید. ما که حرفی نداریم، جواب شما رو میدیم. به اسم دیگه میاد برای چی؟ بیننده بعدی رو بدید.
خب آقای یزدانی، بیننده بزرگواری که حالا ارتباط برقرار کرد با این شبکه وهابی، ارسالت در خصوص فضیلت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام روایت رو نقل میکنه که این کارشناس به جای اینکه پاسخ بده بهانه میاره و پاسخ نمیده. حالا میخوام ببینیم روایتی که ایشون نقل کردن برای ما توضیح بیشتر بدید و بگید که آیا در کتابهای اهل سنت نقل شده یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت بسیار جالبی هست که انصافاً از اون فضایل بی‌نظیر امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ولی خب متاسفانه این کارشناس چون جوابی براش نداره مجبور میشه که این بهانه رو بیاره که شما اسمت وردگ هست یا محمدی هست. خب طرف هم میگه خب من وردگ هستم، محمدی هم هستم. وردگ اسم کوچیک شه، محمدی هم اسم فامیلی شه. خب یک بار به اسم وردگ، یک بار هم به اسم محمدی میخواد بیاد. حالا دروغی نگفته، خودش اینو گفت.
بله.
ولی این آقا نه، تو همیشه باید به اسم کوچیکت بیا یا به اسم بزرگت باید بیا. تو وردک هستی، به این خاطر اسمت حرفت اصلا اعتبار نداره. خب هر اسمی داشته باشه روایت رو داره از کتابهای اهل سنت، از صحیح ترین کتابهای شما، از سلسله صحیحه آقای البانی داره میخونه. شما وظیفه داری جواب بدی، ولی متاسفانه جواب نداد تا آخر برنامه. خب اگر بخوایم حرف این آقا رو طبق مبنای این آقا پیش بریم، که حرفای شهاب ابراهیمی هم ارزش نداره.
بله.
چون ایشون هم در اون بحثی که میگه در اون پیشای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رفته بودن، گفته بود من شهاب ابراهیمی هستم. دروغ گفته بود. خودش هم گفت من دروغ گفتم اونجا. بگ مسالهی، حالا به هر مسئله دیگه داشته، به هر حال دروغ گفته. پس همه حرفای آقای شهاب ابراهیمی یا عبدالله ایدری یا نصر یا مشنگ یا ملنگ یا هر چیزی که بگیم اعتبار نداره، چون ما اسم اصلیشو نمیدونیم. ما اسم اصلی این آقا رو نمیدونیم، پس اصلا حرفش اعتبار نداره اگر بخوایم با منطق این آقا بخوایم برخورد کنیم. ولی این روایتی که این بیننده عزیز خون سند بسیار قوی در کتابهای اهل سنت داره، این از اون فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست که از یک طرف فضیلت بی‌نظیر اون حضرت هست و ثابت میکنه که تمام جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام با عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و خوارج همه جنگ هایی بوده که حق با امیرالمؤمنین بوده، و از اون طرف بطلان اونهایی رو که با امیرالمؤمنین جنگیدن ثابت میشه، چون امیرالمؤمنین بر اساس تعویل قرآن با عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و اهل نهروان جنگیده. این ثابت میکنه که امیرالمؤمنین کارش درست بوده، و کار اونهایی که با امیرالمؤمنین جنگیدن در حقیقت مثل کاری است که مشرکین با رسول خدا جنگیده بود. رسول خدا برای تنزیل قرآن با قریش جنگید، امیرالمؤمنین برای تأویلش جنگید با همون قریشی ها، همون عایشه و ابو طلحه و زبیر و معاویه و خوارج و همه اون قریشیانی که در اون طرف بودن. این از یک طرف یک مطلبی که ثابت میکنه. مطلبی بعدی که این روایت ثابت میکنه، حالا من روایت رو هم نشون ندادم،
روایت رو ببینم خوب.
بله، صفحه مانیتور من اگه نشون میدید من روایت رو نشون میدم. در کتابهای مختلف این روایت اومده. بله، روایت در مصنف ابن ابی شیبه است، 58 مصدر از مصادر اهل سنت آمده. 58 مصدر، 32.82 مصنف ابن ابی شیبه با سند معتبر آمده که رسول خدا فرمود ان منکم رجلا یقاتل الناس علی تأویل القرآن کما قتلتم علی تنزیله. شخصی از بین شما هست که با مردم می جنگد بر تأویل قرآن، همون طوری که جنگیده شد با شما یا من جنگیدم بر شما بر تنزیل قرآن. ابوبکر بلند شد، ای رسول خدا اون شخص من هستم؟ پیغمبر گفت نه اون تو نیستی. فقام عمر انا هو یا رسول الله، یا رسول الله من هستم اون شخص. پیغمبر گفت نه تو هم نیستی. ولکنه خاصف النعل، اون شخص همون کسی است که نعل رو یعنی کفش های پیغمبر رو پینه میزد. کفش های پیغمبر پاره شده بود در حجره پیغمبر به او داده بود که اون رو اصلاح کنه، پینه بزنه. اون تو نیستی، کی هست؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خارج شد و در حالی که نعل رسول خدا و کفش های رسول خدا رو در دست داشت، اون اصلاح کرده بود. در فضائل صحابه احمد ابن حنبل همین آمده، در جاهای مختلف این روایت با سندهای معتبر آمده و تقریبا 58 که مطلب رو که من براتون خوندم و کتاب‌های مختلف که این روایت رو نقل کردن که به هر حال دوستان عزیز میتونن ببینن و بعد من فهرست اینها رو به بینندگان عزیز نشون میدم، نزدیک 58 کتاب از کتاب‌های اهل سنت این رو نقل کردن. همچنین آقای البانی در کتاب از صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، کتاب از سلسله الاحادیث صحیحه این روایت رو نقل کرده در جلد پنجم از این کتاب، در جلد پنجمش، و این روایت رو شماره 2487 این نمین که من یقاتل علی تأویل هذا القرآن کما قاتلتو، قاتلتو بوده که اونجا چیزی دیگه بود، علی تنزیله فاستشرفنا وفینا ابوبکر و عمر فقال لا. میگه همه ما خواستیم بلند شدیم، ابوبکر و عمر هم با ما بود که احتمالاً منظور پیغمبر ما هستیم، گردنمون رو کشیدیم بالا. پیغمبر گفت نه، هیچ کدوم از شما نیستید، ولکن نه خاصف النعل، یعنی علی رضی الله عنه، منظورش امیرالمؤمنین علیه السلام بود. بعد جالب هست، روایت رو سنداشو بررسی میکنه، از حاکم نقل میکنه که گفته علی شرط شیخین صحیح و علی شرط شیخین، ذهبی هم میگه همین حرف رو قبول کرده، ولی میگه نه فقط در طبق شرایط مسلم درسته، فرقی نمیکنه. بعد از هیثمی نقل میکنه و اشکال به اون میگیره، ولی در آخر نتیجه میگیره فالحدیث صحیح لا ریب فیه، این روایت صحیحه و هیچ اشکالی در صحتش نیست. بعد ادامه میده یک سری اشکالاتی به مرحوم شرف الدین میگیره، از جمله اشکالی که میگیره این هست که لقد ساق الحدیث الشیعی المذکور، مرحوم شرف الدین میگه فی حاشیه الکتاب به لفظ کما قتلتم علی تنزیله فحرف قوله قاتلته، این حرف قاتلتو رو این شیعه اومده قتلتم کرده الی قوله قتلتم غمزن فی صحابه و تعنن فیه، میخواست قصد این داره که در به صحابه تعنه بزنه که من پیغمبر با همین صحابه جنگیده، چون قتلتم همین رو ثابت میکنه که پیغمبر با صحابه جنگیده. میگه اینو به هر حال علمای شیعه ساختن، در حالی که ما در همین کتاب ها خواندیم که قتلتم داشت در همون نسخه اول مصنف ابن ابی شیبه در کتابهای خودشون قتلتم اومده،
بله.
و مرحوم شرف الدین هم اگر نقل کرده از کتابهای خود برادران اهل سنت هست، سننش هم معتبر هست و سننش رو ما بررسی کردیم، اگر این آقایون جرأت دارن سننش رو بگن درست نیست. جالب هست در ادامه باز همین روایت رو نقل میکنه و این روایت دیگه هم نقل میکنه، روایت بعدی رو نقل میکنه که این روایت هم خیلی جالب هست که لن تنتهو یا معشر قریش حتی یبعث الله علیکم رجلا امتحن الله قلبه بالایمان یضرب عناقکم. ابوبکر میگه پیغمبر گفت شما ای اهل قریش دست بر نمیدارید از کارهاتون تا اینکه خداوند شخصی رو بفرسته که قلب او رو با ایمان امتحان کرده که گردن شما قریشیان رو بزنه. ابوبکر بلند شد انا هو یا رسول الله، منم اون شخص. پیغمبر گفت نه تو نیستی. عمر رفت جلو انا هو یا رسول الله، یا رسول الله، فقال الله، آیا من هستم؟ گفت نه ولکنه خاصف نه. بعد میگه در دست علی کفش پیغمبر بود که اون رو پینه میزد. خب این هم بسیار روایتی جالبی است که در کتابهای اهل سنت آمده که این بیننده عزیز همین روایت رو از سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی میخون، ولی اون شخص که آقای خدمتی خب نمیتونست چی بگه، بگه سندش ضعیفه. خب نیست سندش ضعیف، سند در کتاب از سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی آمده، بگه چیکار میخواد بکنه؟ برحال ثابت میکنه این روایت، به ویژه این روایت ثابت میکنه که امیرالمؤمنین نهایت ایمان رو داشته، بالاترین درجه ایمان رو داشته که خداوند امیرالمؤمنین رو بارها و بارها ایمانش رو امتحان کرده و او از این امتحان پیروز بیرون آمده. اما از اون طرف مطلبی دیگه هم ثابت میکنه، ابوبکر و عمر این چنین نبودن، یعنی خداوند که قطعا اونها رو امتحان کرده، چون خداوند در قرآن
میگه نه شما
منظور نیستی. چون امتحان که قطعا شدن، چون خداوند در قرآن سوره عنکبوت آیه 3 میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینا خیال میکنن که ما همینجور اینا رها میکنیم و هیچ امتحانی نمیکنیم. بعد خداوند میفرماید ما حتما همه رو امتحان میکنیم تا دروغ از راستگو بر حال شناخته بشه. طبق این روایت خداوند امیرالمؤمنین رو امتحان کرده و او پیروز از میدان بیرون آمده. اما ابوبکر و عمر امتحان شدن، اما هنوز ایمانشون برای خداوند ثابت نشده. بحثم بحث سال نهم و هشتم و نهم هجری هست، یعنی آخرین روزهای عمر پیغمبر هست این قضیه. ابوبکر و عمر خداوند اونها رو امتحان کرده، پیغمبر و از امتحان بیرون نیومدن سربلند. و رسول خدا صراحتا می‌فرماید که منظور از این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. جالب هست که این روایت در بعضی از کتاب‌های اهل سنت به صورت دیگه‌ای نقل شده که این رو هم من جستجو بزنم و پیدا کنم، که این هم بسیار روایت جالبی هست.
در فضیلت امیرالمؤمنین،
در فضیلت امیرالمؤمنین همین روایت با
که همون قضیه رو
مصادف دیگر نقل شده. بله، اگر صفحه مونیتور بندرو نشون بدید. بله، این همون روایتی بود که قد امتحن الله قلبه للایمان هست.
اینم سندش رو بگید.
سندش معتبر هست.
بفرمایید.
بله، مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 367 که دیگه البانی نقل کرده بود. البانی نقل کرده بود و گفته بود حسن هست.
درست.
البته حسنش هم داره بیخود میگه. شریک رو اشکال میگیره بهش، ما میدونیم که شریک هیچ اشکالی درش نیست. اون اشکالی که میگیره اشکالی بیخودیه. خب چون در صحیح بخاری روایت داره دیگه.
درست.
روایت بعدی باز همین مصنف ابن ابی شیبه است که رسول خدا فرمود من شخصی رو میفرستم یا کسی رو مبعوث میکنم که مثل منه، رجلن کنفسی. این شخص کسی است که مثل منه، مثل پیغمبره در همه فضائل. و این بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که بر طبق آیه مباهله این فضیلت رو خداوند به او داده و رسول خدا صراحتاً در اینجا می‌فرماید که من کسی رو می‌فرستم که او مثل من هست. در فضائل صحابه احمد ابن حنبل همین روایت آمده، جالب هست. ابوذر در ادامه نقل می‌کنه، میگه به هر حال چیزی نگذشته بود که به هر حال دیدم که عمر از پشت سر منو کشید. فقال من تراه، یعنی منظور پیغمبر از این شخص کی بود که مثل پیغمبر هست؟ من گفتم ما، یعنی که ولا منظورش قطعا تو نبودی، منظورش قطعا تو نبودی. و بعد جالب هست در مسند بزار همین روایت آمده، در خصائص نسائی هم همین قضیه آمده و روایت های دیگه ای که جالب هست که این یکی یه چیزی دیگه داره. ما ایاک یعنی ولا صاحبک، منظورش تو و ابوبکر نیست، هر کسی دیگه میخواد باشه باشه هست، ولی تو عمر و ابوبکر منظور این شخص، منظور پیغمبر که پیغمبر میفرماید اون نفس من هست. رجلن که نفسی، شخصی مثل من تو، یعنی عمر و ابوبکر صاحبت، ابوبکر نیستی. و منظورش امیرالمؤمنین علیه السلام هست. و این یکی از فضائل بسیار بسیار به حال خوب امیرالمؤمنین هست که ما به اون افتخار میکنیم که شیعه همچین شخصی هستیم و شیعه ابوبکر و عمر نیستیم دیگه. طبق چیزی که پیغمبر فرموده، خداوند قلب او رو با ایمان امتحان کرده و او پیروز از این امتحان بیرون آمده، ولی خب اون دو نفر هم امتحان شدن و به حال پیروز بیرون نیومدن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من هم با یک دو بیتی انشالله یک میان برنامه زیبا رو تقدیم حضور شما میکنیم. این فضائلی که در شأن و منزلت مولای عرشان و فرشان حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست که یک نمونش رو فقط از ساعت شما مشاهده فرمودید که در اکثر کتاب‌های اهل سنت آمده و هیچ کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه. و عرض میکنیم که نخستین نقش عالم یا علی بود، تمام اسم اعظم یا علی بود. ملائک را پس از ذکر خداوند زهر ذکری مقدم یا علی بود.
علي 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش،
غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس برد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دید نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين. الهی شکر، خدای ممنون تسلیم و شکرگزار تسلیم و سجده شکر رو شبانه روز اگر به جا بیاریم و انجام بدیم نمیتونیم شکر این نعمت رو که خداوند متعال به ما عنایت کرده، ولایت علی، محبت علی انشالله تو دلامون هست و انشالله راه و روش و منش و سیره مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم سرلوحه زندگیمون باشه. تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است. درود به همه شما عزیزان بیننده و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت که ما رو تماشا میکنید در هر کجا که هستید، ایرانیای عزیز و همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار دنیا ما رو میبینند و عشق و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست. خدا ان شاء الله این عشق و معرفت و ارادت رو روزافزون کنه و انشالله لحظه ای و آن و کمتر از آن ما رو از راه و مسیر اهل بیتمون جدا نکنه. برنامه کلام طیبه با افتخار تقدیم حضور شما میشه. برای اینکه بخش بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم و پاسخ بدیم یک کلیپ رو تماشا میکنیم. کلیپ شماره 35.
ببخشید آقای شمی، یک سرچ دیگه هم بکنید تو همین برنامه خودتون. عاریت الفرد چیزی هست؟
عاریت
الفرد.
بله.
من میترسم از این که روایتی رو بگم و وجود نداشته باشه وقتی توی کتاب جدید.
در کتاب کافی هست. در کتاب کافی هست. سأل رجل ابو عبد الله و نحن عنده عن عارية الفجر فرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه. این هست. و در کتاب استبصار شیخ طوسی هم نقل کرده.
اونجا گفت حرام هست؟
گفت بعدش گفت اشکال نداره. اولش گفت حرام هست ولی بعدش گفت که اشکال نداره و به این حل رجل جاریته لأخی، این که شخص بیاد و کنیز خودش رو در اختیار برادرش بگذاره.
اینجا روایت دیگری آقای هاشمی پیش من هست عن الحسن العطار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال لا بأس به.
بله بله این هست. بله این رو تقریبا تصویر لپتاپ رو بدین. بله در کتاب وسائل شیعه حر عمیدی جلد 14 صفحه 536 که از ابی عبدالله پرسیدی میشه ولی عزب الله من عزب میخوام ترجمه سنگین هست برهنه کردن حالا بماند با سانسور، میگه که ابی عبدالله میگه اشکالی نداره لا بأسه و دنباله حدیث رو میاره.
آقای شمی ببخشید، نه این برهنه کردن نیست، عاریت الفرج در اینجا اعاره الفرج است.
عذر میخوام کرایی دادن. بله ولی از بله کرایی دادن وحشتناک استاد. در هر صورت این از اون اولی بدتر ترجمه است و این رو من عذر میخوام استاد عبدالله حیدری و از برندگان عزیز عذر.
خب حاضر ابو القاسمی این کارشناس وهابی جناب عبدالله حیدری که خلاصه همیشه سوژه مباحث ما هست و برنامه کلمه طیبه، حالا آقای هاشمی هم خواست کمکش کنه ولی خب با اون اطلاعات کمی داشت و اون معنایی که در خصوص اون عبارت نتونست خوب ادا کنه، ادامه کنن که شیعیان قائل به جواز تحلیل کنیز هستن و میگن که این زنا هستش. آیا در کتاب اهل سنت چنین مطلبی اومده شبیه این؟ خیر
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بگیم تحلیل کنیز یعنی چی؟ یعنی که شما مالک کنیزی هستید، بعد چیکار میکنید؟ شما میایید این کنیز رو یکی از حالا بستگان هر کسی هست میگید که من این کنیز رو برای شما حلال میکنم ازدواج باهاش.
الان چه
دیگه موضوعیت نداره. اینا گفت این مطلب خیلی عظیمه و خیلی مشکله. خب من اگر تصمیم مطمئن من لطف بکنم در اخبار مکه پاکی، اولا میگه خود ارزانات هم دارن یا ندارن. شهد تو من طاووس ثلاثا من العظائم والکبار من والکبائر از طاووس ابن کیسان که از بزرگان علمای ارسان در صحیح بخاری در وقتی زیادی داره ولی یک کتب و تابعی هم هستش. یه سه چیز از رو دیدم که اینو نقل میکنه. این رو صفحه قبلشو بیاریم، ملاقاتی کردیم اینجا. بله ان ایوب سختیانی میگه از طاووس تا از کارهای بسیار بزرگ دیدم. اولیش چی بود؟ عاریت الفرج. اولیش همین بود، او این کار انجام میداد. خب این اگر حرامه پس دیگه فاتحه این عالم میتونم بخونید. دوم بریم آقای ذهبی در تاریخ الاسلام، باز ایوب سختیانی میگه از سعد ابن ابراهیم شنیدم که میگفت اهل مکه انکم تحلون الزنا، شما زنا رو حلال میکنید. خب این چی بود؟ همون عاریه فرج بود و مطلق جایز میدونید شما. خب کل اهل مکه جایز میدونستن و در بین اهل مکه فقهای درجه یک و نابی بودن، از اون همین آیه طاووس که عرض کردیم. خب اینو میخوام چیکار بکنم؟ اگر واقعا خیلی زشت و بده علما شما دارن، اولی نگاه میکرد کتاب خودتون رو متشکر آدم فرما. جدا این که از جبه شهری این کار جایزه، اما من نکته دیگه بگم. شما بگید خیلی بده پس ما جلوت کنید، اونا فقهای قدام بودن. مسئلتون التحقیق فی احادیث الخلاف جلد دو آی ابوالفرج ابن جوزی، ابن جوزی از بزرگان اهل سنته، جلد دو سر سر مدرسه. این کتاب میکرد کتاب بسیار معتبره که چندین شهر برش دادن. این تو همین برنامه یکی از دو تا از شهرهاش هست. جایز است قرض دادن حیوان و لباس و مالک و شافعی هم همین حرف رو زدن و گفتند علاوه بر اون یجوز و قرض الاماء و العبید. شما کنیز تو بکی دیگه قرض بدید، کنیز برش قرض میده، کنیز تو قرض بده. و قال ابو حنیفه الله یجوز شیء من ذلک، هم مالک گفته هم شافعی. شما بگو اشکال داشت. در شرح همین کتاب دوباره این همین عبارت رو میاره، قال مالک و شافعی یجوز قرض الاماء و العبید و قال ابو حنیفه لا یجوز شیء من ذلک. متشکرم دارم. خب
این جملهش هم معنا کنه و قال ابو حنیفه،
ابو حنیفه میگه نه اینا هیچ کدوم جایز، نه قرض دادن حیوان نه لباس و نه کنیز و نه بنده جایز ولی آقایون جایز میدونستن. علاوه بر هم در این از کسانی که قائل به جواز بودن در نیل الاوتار آقای سرکانی جلد 5 صفحه 349 گفتن آریه فرج و اجاز ذالک مطلقا داوود و طبری و المزنی
و محمد ابن داوود و بعض الخراسانی و بعض المالکیه و بعض اصحاب شافعی. داوود جایز میدونه، طبری، مزنی، مزنی، محمد ابن داوود، بعض خراسانی و بقیه. حتی شون کامپیوتر نداشت، داشت خود این هایی ما گفتیم در میابود. خب شما که میخوای اشکال بگیری یه چیزی بیار که یه داشته باشه اهل سنت نداشته باشن. این مسئله ایست که در اون زمان بوده، حکم کنیز بوده و فقهای اهل بیت و بعضی از فقهای اهل سنت به تبعی هست پیغمبر جایز میدونستن. اما یه چیزایی شما دارین که هیچ کس اینا رو نمیتونه قبول بکنه. در ما قبلا بعضی از اینا رو شکا کردیم، بهش اشاره کردیم. یه بحث دیگه من بگم بد نیستش، تحلیل عمه، این عبارتشه، بحث تحلیل عمه. عطا ابن یسار از بزرگان فقهای تابعین
توضیح داده که تحلیل بشه معنی
تحلیل یعنی بله. نه این همون تحلیلش میگه. میگه که اگر یک شخصی یک کنیزی رو به رحم بگیره، یعنی که یه پولی داده به کسی در مقابلش رحم یک کنیز گرفته، اگر مالکش اجازه بده به کنیز من نزدیکی بکنه و او رو تحلیل کنه، حد نمیخوره این شخص. به قول عطا به جواز تحلیل، عطا میگفته جایزه. منحل جلیل جلد 5 صفحه 470، شرح کبیر ابوالبرکات جلد 3 صفحه 250 و جلد 4 صفحه 317، حاشیه دوسوقی جلد 4 صفحه 314. همینا میگن چیه؟ جایزه. نمیفهم اینا میگن جایزه، آقا نگاه نمیکنه. اما اونی که ما الان میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یک شخصی تصور بکنیم یک زنی رو ببینه، بعد بهش یه مش خرما بده و بعد هم نزدیکی بکنن، این چه حکمی داره برای شما؟ آقای خلیفه دوم با سند معتبر نزد اهل سنت گفته این مهریه به حساب میاد ولو صیغه خونده نشده باشه. تصمیم رو لطف کنید. بله، کتاب المصنف عبدالرزاق استاد آقای بخاری، اینم جلد کتابشه، این صفحه اول کتاب، این صفحه مربوطه صفحه 407، روایت شماره 13653 که روایت رو نقل میکنه از ابو طفیل صحابیست، خود عبدالرزاق استاد بخاریست، ابو طفیل هم صحابیست، فقط دو نفر اینجا، سفیان ابن عیینه و ولید ابن عبدالله. امراتن اصحاب آجو اون بزنی خیلی تشنه گرسنگی برش غالب شد، رفت یه چوپان بهش گفت غذا بده، گفت نمیدم تا اینکه باد نزدیک رو کنم. فحت آلی سراز حتایت بنتم، سه مش خورما داد بهم. زنم گفت که من شما میمردم. بعد برگشت و به عمر خبر داد، تکبر و قال مهرون مهرون مهرون، مهر است، ازدواج رضا بدیم جایزه. این سرد روایت کرد کردیم عبدالرزاق، سفیان، ولید، ابو طفیل، فقط سفیان و ولید نیاز بررسی دارن. میریم سراغ کتاب آقای ذهبی الکاشف. سفیان که مشخصه کیه؟ آقای سفیان ابن عیینه، احد الاعلام، از زهری و عمرو بن دینار و فلانی، ثقتون ثبتون حافظون امامون. و نفر بعد آقای ولید که ما عرض کردیم، ولید ابن عبدالله ابن جمیل، از طفیل نقل میکنه و سقوه و قال ابو حاتم صالح الحدیث. مسلم ازش روایت داره، میمنی مسلم
بله.
یه تمام شد روایت صحیح سند شد. بریم فتوای امام اعظم اهل سنت رو ببینیم. طبق روایت خلیفه دوم فتوا داده، المحلا جلد 11 250 صفحه 250، مسألتون المستعجر للزنا او للخدمه والمخدمه، زنی که بهش پول دادن که شما بیا زنا بده، زنی که بهش پول دادن بیا کارگری بکن و بعد مرتکب زنا میشه. روایت رو نقل میکنه، بعد میاد میگه قد ذهب الى هذا ابو حنیفه، ابو حنیفه نده ولم یر از زنا الا ما کان مطارفه، اما زنا رو فقط زمانی میده که چی؟ از دو طرف با میل به شهوت جنسی باشه، مفارقه دو طرف باشه. اما اگر درش پول دادن یا اجاره باشه زنا نیستش. خب بعد میاد به وقت رو نقل میکنه، اما الحنفیون المقلدون لابی حنیفه فی هازا، حرفیه که اثبات در آخر حرفی میکنن. و من عجایب دنیا ان یقلد عمر فی اسقاط الحد هنا، میگه اینجا حد نیستش.
بله.
بعد جالبه میاد در ادامه میاد میگه هادا هو تطریق ال الزنا، این راباز کردن برای زناست، راباز کردن برای اباحه فروجه، کمک کردن به شیطانه. چرا؟ هر کی بخواد زنا بکنه میاد اجارش میکنه راحت. یحضر ما انفسهم امرأة سوء، به همین آقای حیدری میگه ترجمه کنه، من ترجمه نمیکنم چون این ترجمه زشته، مثل اون آریه فرد نیستش که آریه آریه و لغ باشه، که آقا ترجمه فارسیش هم بلد نبود بکنه. و الصبي البغاء فكلما استوغر من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم، با یه مش خرما با یه لقمه نون زنا میشه حلال، برطرف میشه. یعنی آقا این چطور جایز نه برای مردم؟ خب. بعد خودش هم میاد میگه نحن نبرا الى الله من هذا الاقوال الملعونه، ما این اقوال رو ملعونه میدونیم. این قلقل کی بود؟ از اولین کسی شروع کرد، خلیفه دوم و بعد
ابوحنیفه.
ببینید چی میگه آقای ابن حزم راجع به این. متشکرم آقا فرمان. خب متشکرم، ملاحظه فرمایید که چه فتاوایی دادن و آقا میگه اشکالی نداره. من چندین متن برای شما بخونم. آقای سرخسی حنفی در المفصول جلد 958، رجلان استعجر امرأتن لیز نیبا فزن آبا فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه. آقای کلیبولی حنفی در مجموع الانهار جلد 2 صفحه 349 هم نقل میکنه. ابوالمظفر شیبانی اختلاف العلماء جلد 2 صفحه 259 هم نقل میکنه. سبت ابن جوزی در ایثار الانصاف جلد 1 صفحه 212 هم نقل میکنه. موسوی حنفی در الاختیار تعلیل المختار جلد 4 نقل هم نقل میکنه. محی الدین ملا خسرو حنفی در به صد دوره الحکام جلد 5 صفحه 2306 هم نقل میکنه و دیگر علمای حضرت همین رو نقل کرده از این آقا. خب شما میخوای اشکال بگیری، یه چیزی بگو که علمای شما گفتن و فقط و فقط هم اونها دارن، خود علمای شما گفتن ملعونه. چطور چیزی که مالک فتوا داده، شافعی فتوا داده، اهل مکه فتوا دادن، اهل خراسان فتوا دادن و چند نفری هم فتوا دادن، بزرگان فقهای تابعی هم فتوا دادن برای شیعه میشه ای. اما چیزی که هیچ انسان عاقلی نمیتونه قبول بکنه برای شما عیب نیست. که یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران، اینقدر انصاف هم خوب چیزی. اقلا شما میخوای اشکال بگیری به شیعه، اول برو اونه که ابو حنیفه گفته، اونه که خلیج جناب خلیفه دوم گفته درست بکن، بعد بیا سراغ شیعه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. حضای ابوالقاسمی ما سعی میکنیم انشالله بخش بعدی که خدمت حضای یزدانی هستیم اون رو هم سعی کنیم مختصرتر انشالله ایشون داشته باشن که به تلفن های شما هم برسید. کلیپ شماره 36 رو لطف فرمایید پخش بکنید تا در خدمت حضای یزدانی باشیم.
خب این عبدالله ابن مسعود روایت کرد، ما همراه پیامبر
متن عربیش آقا عبدالله، آقا عبدالله متن عربیش برای اینکه با شماره من الان ببینید با هم دیگه این شماره
متن عربی اشکال نداره یکم عربی صحبت بد بخونم،
اشکال نداره، مهم نیست، مهم نیست، بفرمایید یه جو حداقل ما چیزی متوجه بشیم.
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن اسماعیل عن قیس عن عبد الله رضی الله عنه قال كنا نقض مع النبي صلى الله عليه واله وليس معنا نساء فقلنا الا نختسي اینجوری که من دارم میخواهد برخید اگر بعد میخوانم فنهانا انزال که
حدیث رو خب حدیث رو پیدا کردی
دارم حالا حتی فارسی شده دارید بخوانم چون من گفتم به عربی زیاد وارد نیستم، من رشتم دبیر ریاضی هم، من رشتم این نیست.
آقای عبدالله برخید. این که چه کار هستیم به خودتون ربط داره. من الان این دارم. حدیث رو نگاه کنید، این حدیث رو من آوردم، شما بفرمایین حدیث رو از کجا این برداشت فرمودین، حدیث رو با هم دیگه میخونیم، بفرمایین.
حالا فارسی چه بخونه؟ دیگه ما همراه پسندن آمانی و آله جهاد میکردیم و زنان با ما نبودن. ما گفتیم آیا خستی نشدیم؟ داخل پرانتز معنی که از ما را نیازی به زن نباشد. پیامبر صلی الله علیه و آله ما را از آن منع کرد و سپس ما اجازه داد که موقتا در ازای یک لباس با زن ازدواج کنیم. دیگه دنباله حدیث گفته و سپس ابن مسعود خواند ای مؤمنان حرام نکنید چیزهای پاکیزه را که خداوند بر شما حلال کرده است.
خب
پس این معلومات در زمان پیغمبر بوده.
آقای عبدالله کجا این ازدواج موقت بود؟ ازدواج کردن گفتن ازدواج کنید. کجاش از کجا این حدیث؟ از کجا این حدیث؟ از کجا این حدیث شما فهمیدین که ازدواج موقته؟
آقای هاشمی آدم در حین جنگ با ذره یک دانه لباس ازدواج دائم میکنه؟
با انگشتر طلا هم حتی وارد شده، با یاد دادنش به قرآن هم وارد شده. آقای عبدالله شما آقای عبدالله ببینید این فهم شما از حدیث فهمی کاملا اشتباه است. کجای این حدیث آمده که ازدواج موقت بود؟
نگاه کنید الان این باب فمن تمتع بالعمر الى الحج، یعنی فکر کنم حتی متعه حج هم هست.
اون عزیزم اون متعه حج آقای عبدالله اون متعه حج که شما بهتون گفتن اون یکی از مناسک ما، مناسک حج متعه داریم و افراد داریم و قران داریم. این متعه با اون متعه هر سیاهی خورما که نیست، اون چیزی دیگه این خورما میگن اون مشکلی میگن. پس آقا عبدالله متوجه شدین که حدیث بهتون اشتباهی دادن و در حد در دلیل ریاضی نباید بیوارد کسر شلاحه.
آقا من کتاب
دم
دستمه، حدیث 4500
من دارم میگم. حدیث رو با هم دیگه خوندیم، شما هم نتونستی ثابت کنی که کجا حدیث
4518 این یکی دیگر 4518
خب یک حدیث دیگری بریم، یک حدیث دیگری
4518 رو بیاریم.
4518 اینم 4518 بفهم. بفرمایید.
الان فارسیش اینه: عمران ابن حسین رضی الله روایت کرد آیه متعه در کتاب خداوند نازل شد.
بله.
و ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق آن عمل کردیم.
بله.
گرچه اینجا صلی الله و سلم نوشته صلی الله علیه و آله.
راحت باش. بفرمایید.
متاسفانه.
راحت باش.
طبق آن عمل کردیم و در قرآن آیه نازل نشد.
بله.
آن را حرام کند.
بله.
پیامبر صلی الله علیه و آله هم از آن من نکرد تا وفات فرمود.
خب
ولی مردی بنا به نظر خود هر چه خواست گفت. محمد خب. گفتن که آن شخص عمر بوده است. ببخشید اینجا رضی الله ننوشته که من
ببینید آقای عزیز آقای عبدالله این مطلب را از خودتون در این حدیث اضافه کردین. یک مطلب الان این قول فرمایشی چه کسی است؟
این عمران ابن حسین.
عمران ابن حسین.
رضی الله.
آیا عمران ابن حسین معصوم جز معصوم هست که اشتباهی نمی کنه؟ هر چیزی گفت صحیح هست؟
من نمی دونم. این مورد تایید کتاب شما.
آقای عبدالله. آقای عبدالله. شما گفتین اینجا عمر. آقای عبدالله. شما اینجا اسم عمر رو در این حدیث اضافه کردین. حال آنکه اسم عمر در حدیث وجود نداره و از خودتون اضافه کردین. این یک مطلب. مطلب دوم این قول عمران ابن حسینه. عمران ابن حسین بر اساس تصور خودش به این نتیجه رسیده بوده در اون وقت.
بله.
خب.
در هر حال این دو تا حدیث تو کتاب شما هست که مشخص میکنه که
هر دو تا حدیث رو آقای عبدالله هر دو تا حدیث رو بهتون گفتیم. الان سوال من اینجاست که حدیثی که حضرت علی نقل میکنه و میگه حرم رسول الله صلی الله علیه و آله یوم خیبر نکاح المتع، اون رو چی میگین؟
بعد کجا؟
در کتب شیعه؟ در چی کتابی دوست دارید؟
من چیکار میکنم الان دم دست هم نیست. دم دست هم نیست.
خب این چی میفرمایید؟
این شبم در مورد زیارت قبور صحبت کردیم. نه خب این باید تو صحیح مسلم هست.
آقای کی بیتونی؟ آقای عبدالله ببینید بحث قبور و اینها رو انشاءالله بگذاریم برای روز آینده. اما این بحث تحریم ازدواج موقت تحریم آقای عبدالله آقای عبدالله
خب آقای هاشمی شما شک نکن که هیچ وقت حریف بر بچه های شیعه نمیشی و خلاصه مستدل و محکم و مستند میان مطالبی رو میگن و سعی میکنی که مغالطه کاری کنی. همین آقا یادم هست که توی یکی از برنامه ها به شما زنگ زده بود و در خصوص رشته ازش پرسیدی که چه رشته ای هستید. شخص دیگه بود زارن. آره. بعد گفتش که رشته فیزیک و سوال فیزیک پرسیدی به راحتی پاسخ شما رو داد. الان هم ایشون گفت دبیر ریاضی هستم. خلاصه جرئت نکردی که از این سوال ریاضی بپرسی. احتمالاً بهتون گفتن که کاری به این کارا نداشته باشید و فقط پاسخ بدید که البته تو همینم از پاسش بر نمیاد. حاجی یزدانی این بیننده بزرگوار دو تا روایت از سید بخاری و مسلم خلاصه خوندن طبق اینکه گفتن عمر متعه رو حرام کرده، ولی این کارشون دست وهابی های هاشمی اینا اصلا منکر شده، گفتن چیزی وجود نداره. حالا میخوام آیا این روایت در صحیح بخاری وجود داره یا خیر؟
من خب البته روایت نشون داد که در صحیح بخاری وجود داره، ولی خب ثابت نمیکنه که آیا عمر حرام کرده، این منکر بود که عمر حرام کرده یا نکرده. خب این مطلب قطعی هست که عمر بن خطاب بود که متعه رو حرام کرد و برخلاف نص صریح قرآن و روایات صحیح و سند پیغمبر گفت من هستم که متعه رو حرام میکنم، و روایتش هم خود علمای اهل سنت گفتن صحیح هست. آقای سرخسی در المفسر جلد 4 صفحه 27ش میگه متعتان کانتا علی اهل رسول الله و انا انها الناس انهما متعت النساء و متعت الحج. این در کتاب های اینها هست، من اینا رو همه پیدا کردم، ولی خب شما وقتی میکنم هست دارم سری میگم. و همینطور خب روایت صحیح سند داریم که دختر ابوبکر اسماء اهل متعه بوده و صیغه میداده و به صحابه هم میگفته که ما در زمان پیغمبر صیغه میدادیم، که خب جواب بسیار محکمی است. کسی خواست بحث صیغه رو پیش بکشه، هر شبهه‌ای که شما برگردونید به دختر ابوبکر، میگه آقا شما غیرت ندارید خواهراتون مادرتون صیغه بده. گفت ابوبکر من غیرت داشت که دخترش میفرستد برای صیغه. هر شبهه‌ای که دوستان میتونن اونجا برگردونن و جواب قاطعی بدن از این قضیه. خب این دو تا روایتی که خوندیم و بیننده هم نشون داد در صحیح بخاری آمده، که به هر حال اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو از صحیح بخاری بخونم. بله، روایت اولی که خوند که عمر از عمران بن حسین بود، قال تمتعنا علی اهل رسول الله فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، این یکی هست. بعد مفصل تر شو بخاری در جای دیگه نقل کرده که از عمران بن حسین نقل شده که آیه متعه نازل شد در کتاب خدا بود.
بله،
فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتی مات قال رجل برأيه ما شاء. قرآن نازل نشد اون حرام کنه، پیغمبر هم از اون نهی نکرد تا اینکه یک مرد آمد هر چه دلش خواست گفت. این روایت در صحیح بخاری هست، باب و فمن تمتع بالعمره الى الحج. اما منظور از این رجل کی هست در ادامه خود آقای بخاری توضیح داده که متاسفانه در این نسخه حذف شده، که ما ان شاءالله نسخه اصلی رو نشون خواهیم داد. روایت بعدی هم هست که ما با پیغمبر در جنگی بودیم، زنا با ما نبود، گفتیم ای رسول خدا یا خودمون رو خطی کنیم، گفت نه این کار انجام ندید. مفصل‌ترش رو باز آقای بخاری در همین صحیح خودش نقل کرده، نقض مع رسول الله و علیه السلام و شیعون فقلنا علا نستخصی فنهان انزال کرد، تا اجازه داد به ما که ننکه المرأت به ثوب، ما یک زنها رو زنی رو با یک لباس نکاح کنیم. که این هم باز تحریفی درش ایجاد شده که اون نشون خواهیم داد. بعد این آیه رو خوندن که کسی حق نداره اون چیزایی رو که خدا حلال کرده حرام کنه. این دو تا روایت رو که دیدیم در صحیح بخاری وجود داشت، ولی متاسفانه این روایت تحریف شده. هر دوی این روایت در کتاب‌های اهل سنت تحریف شده به نحوی روایت اول نام عمر حذف شده و روایت دوم کلمه الی اجلین. اگر صفحه مونیتور من نشون میدن من این تحریفات رو خیلی سریع نشون میدم. بله صفحه مونیتور من دارم.
بله. بله
این صحیح بخاری هست، الجامع الصحیح، که چاپ عربستان سعودی هست، دار طوق نجات. این اون صفحه است که ما خوندیم، همون روایت رو که ما خوندیم، همون جوری است که ما نشون دادیم، حتی ما تقال رجل برأيه ما شاء، همون طوری که آقای هاشمی نشون داد.
درسته،
ولی خب متاسفانه این نسخه تحریف شده است. این نسخه باز نسخه عربستان سعودی هست، چاپ عربستان سعودی هست، چاپ بیت الافکار دولیه که دوستان عزیز میتونن ببینن لنش، که چاپ عربستان سعودی هست. اما در این نسخه همون روایت باب فمن تمتع بالعمره الى الحج کلمه قال محمد یقال انه عمر آمده. دقیقا همون چیز رو که این بیننده خان در اونجا آمده بود، ولی آقای هاشمی گفت نه تو این خودت ساختی، تو جعل کردی. به اون دبیر ریاضی خب این چیزا حالش نمیشه که بخواد این چیزا جعل کنه، کارش کار ریاضیه. این روایت رو از روی صحیح بخاری داشت میخوند، ولی میگفت نه تو جعل کردی. دقیقا همین روایت رو بینندگان عزیز میخوند. باز صحیح بخاری چاپ دارالفکر بیروت هم هست که دوستان عزیز میتونن ببینن، باز همین روایت درش هست، قال محمد یقال انه عمر.
این بل به صلاح تحریفی کشتی نرم افزار تحریف شده؟
نه، در کتاب ها، در چاپ های مختلف، در چاپ های بعضی از چاپ ها هست، در بعضی از چاپ های دیگه نیست. حالا دو تا چاپ شما من دارم، یک چاپ شما آیه ابوالقاسمی داره، اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی نشون بدید. بله
صفحه مونیتور آقای ابوالقاسم عباس رو نشون بده.
محمد یقال نهو
عمر. این یک چاپ دیگه از شماهای صحیح بخاری است. ممنون هستیم. حالا صفحه مونیتور بندر میشه. علمای اهل سنت تصریح کردن که این روایت در صحیح بخاری به همین صورتی بوده که داریم. این الجمع بین الصحیحین هست مال آقای حمیدی که روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم رو در خودش جمع کرده. این همون روایت هست. قال البخاری و قال انه عمر رو
بله.
در اینجا میبینیم که دوستان عزیز نشون دادن و وجود داره. باز آقای کرمانی در شرح خودش همین روایت رو آورده و جالب هست اینجا. تحریف در اصل متن رو که تحریف چیز کرده آوردن در بالا، اصل متن صحیح بخاری رو همونجور تحریف شده است.
بله.
اما شرح آقای کرمانی رو که میبینیم در ذیلش همون مطلب رو آورده. قال البخاری و قال انه عمر. یعنی در یک صفحه آبروی آقای بخاری و صحیحش رو بردن. بالا تحریف شده، پایین آبروی همشون رو برده. باز آقای ابن عسیر جزری در جامع الاصول که همه روات صحاح سته رو جمع کرده در اینجا همین قضیه رو نقل میکنه. میگه بخاری مسلم و نسائی نقل کرده از امام حسین، بخاری در آخر گفته یقال انه عمر.
بله.
و ابن کثیر و ده ها نفر از علما که الان من اینا رو جمع کردم و فرصت نیست نشون بدیم این قضیه رو گفتن. و همینطور اون روایت دیگه رو که براتون خوندیم که گفتیم تحریف شده، بینندگان صفحه مونیتور من دارن بله. این صحیح بخاریه که الان دوستان عزیز الان داریم. ما متاسفانه در این صحیح بخاری همین جوری که هست که الان در نرم افزارا هست، فرق خسلن و بعد ذالک ان تزوج المرأه بالثوب، همین جور هست، کلمه ای که الا اجلین رو نداره. اما علمای اهل سنت این روایت رو از صحیح بخاری به صورتی دیگه نقل کردن. همین آقای حمیدی، محمد ابن فتوح حمیدی هست، متوفای 488 که بخاری و مسلم رو جمع کرده، همین روایت رو نقل میکنه. روایت شماره 33 از آقای عبدالله ابن مسعود که از قیس از اون نقل کرده که بخاری و مسلم اون رو این روایت رو یک جور نقل کردن، اتفاق داشتن. ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب الى اجلین، کلمه الى اجلین داشته که صراحت داره در نکاح ازدواج موقت که موقت بودن رو نشون میده. کلمه الى اجلین داره در اینجا بسنه. باز آقای ابن قیم الجوزیه، اقاصت اللحفان من مساید شیطان، مال آقای ابن قیم الجوزیه، شاگرد آقای ابن تیمیه است. ایشون باز در همون کتاب خودش در جلد دوم صفحه 295 میگه فقه صحیحین، در صحیح بخاری و مسلم اینگونه آمده که رخص لنا انن که المرأه بالثوب الى اجلین، کلمه الى اجلین داشته ولی متاسفانه امروز در شابهای امروزی وجود نداره. در زاد المعادش باز همین آقای ابن قیم الجوزیه در دو جا همین روایت رو نقل میکنه، فقه صحیحین فلان، همون روایت کلمه الى اجلین رو میبینیم در اینجا. باز در همون زاد المعاد جلد پنجم صفحه 111 همین روایت رو نقل میکنه، فقه صحیحین عنها، کلمه الى اجلین رو ما اینجا میبینیم. آقای بیهقی این روایت رو در سنن کبرای خودش در جلد هفتم که میبینید من سری رد میشم، انشاءالله فایلش رو در سایت خواهیم گذاشت، که همین قضیه رو نقل میکنه، کلمه الى اجلین داره. باز میگه اخرجه مسلم و بخاری فی صحیح، بخاری و مسلم این رو به این صورت نقل کردن، کلمه الى اجلین بوده درش. ابن کثیر جزری همین قضیه رو نقل میکنه که کلمه الى اجلین داره. در صفحه بعد میگه اخرجاه من حدیث اسماعیل، بخاری و مسلم این رو از اسماعیل از فلانی نقل کرده. در پایین باز در پاورقی میگه رواه البخاری فی تفسیر. آقای زیلعی میگه و ده ها نفر از علمای اهل سنت که حالا ما اینا رو دونه دونه انشاءالله در سایت مخواهیم بودش، ولی خب فرصتمون کم هست. ممنون هستم از اتاق فرمان که این روایت ثابت میکنه این دو روایت در صحیح بخاری متاسفانه تحریف شده و ثابت میکنه این دو روایت که متعه در قرآن بوده، در سنت پیغمبر بوده، قرآن از اون نهی نکرده، پیغمبر از اون نهی نکرده، مردم عمل میکردن تا زمان خلیفه دوم و خلیفه دوم متاسفانه بدعت رو گذاشته و این حکم الهی رو تغییر داده و به هر حال بر خلاف حکم خداوند حکم کرده و این آیات متعددی که در قرآن ما میخوانیم و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون در مائده است که در سه آیه پشت سر هم 44 تا 47 این قضیه آمده که متاسفانه ببینیم خلیفه دوم مشمول این آیه میشه، این آیاتی که خوندیم. و به هر حال بیننده عزیز، بعد جالب هست این نکته دیگه هم میگفت، میگفت مگر عمران ابن حسین معصومه؟ بابا تمام روایات شما از همین از پیغمبر نقل شده، اگر در نقل روایت اسمت شرط باشه که شما هیچ روایتی ندارید. ما دقل 12 تا معصوم داریم که نارو نقل میکنه، ولی شما هیچ معصومه در نقل روایت، فقط وساقت کافی، اونم تازه یک صحابی هست. بله زید بن ارقم اشتباه کرده، عمران بن حسین اشتباه کرده، فلانی اشتباه کرده، اینا صحابه همه اشتباه میکنن، فقط یک نفر هست اونجا که اشتباه نمیکنه، اون آقای هاشمی هست و رفیقش آقای عبدالله
طیلانی. این نفی صحیح مسلم و صحیح بخاری انکار کل اهل سنت است، چون اجماع اهل سنت ما قبلا ثابت کردیم که هر آنچه در بخاری و مسلم است اهل سنت بهش اعتقاد دارن و نباید ردش بکنن. اگر شما میخوای منکرش بشی بگو من سنی نیستم و این رو رد میکنم.
خب بعد البته جالب هست یه روایت هم از کتابای شیعه خون که اینو شما چی جواب میدید؟ اگر صفحه مانیتور من نشون میدید من این روایت رو هم از کتابای شیعه بخونم. بله صفحه مانیتور بنده رو دارن الان. بله کتاب الاستفسار شیخ طوسی هست جلد 3 صفحه 142 روایت رو اینجوری نقل میکنن که اما ما رواه محمد ابن فلان از فلانی از فلانی از فلانی از حسین ابن علوان از عمرو ابن خالد از زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام که می فرماید حرم رسول الله لحوم الحمر الاحلی الحمر الاحلیه و نکاح المتعه. بل بل این روایت رو ایشون میخون که پیغمبر طبق این روایت امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر نکاح متعه و برحال ازدواج موقت و گوشت الاغهای اهلی رو حرام کرده.
بله.
اما این روایت جوابش خیلی واضح و آشکار هست، در سندش دو نفر هست که ضعیف هست، یک آقای حسین ابن علوان به قول آقای حیدری حسین ابن علوان که ادعا کرد که من استاد علم رجال هستم و بعد روایت رو آمد بررسی کرد دیدیم که حتی اسم راوی رو بلد نیست طرف بخونه، طرف اسم راوی رو بلد نیست بخونه، بعد همون رو تضعیف میکنه توصیف میکنه. من که حرف ضیاء مقدسی رو قبول ندارم، من خودم محقق هستم اما اسم راوی رو بلد نیست بخونه. این حسین ابن علوان از اهل سنت هست، طبق علمای شیعه گفتم از اهل سنت هست و وثاقتش هم ثابت نیست. عمر ابن خالد هم همینطور وثاقتش ثابت نیست و شیعیان نیست این آقا. و همین روایت البته شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب خودش نقل کرده که میبینیم در تهذیب جلد 7 صفحه 251 با همین سند هست، البته بعدش خودش هم رد میکنه، میگه نه همه مورد تقیه بودن،
بر فرض
صحت میگه تقیهی بوده و صحت برای ما حجت نیست. حجت هم باشه در برابر روایات دیگه که در بالا اینجا نقل میکنه، المتعة نزل به القرآن و جرت به سنة من رسول الله، روایات دیگه که در این بالا هست با اونها آیا قابل برحال مقابله هست که امیر المؤمنین میفرماید اگر ابن خطاب چیز رو متعة رو حرام نمی کرد ما زنا الا شقی، غیر از آدم بدبخت کسی دیگه زنا نمی کرد. برحال این روایت هم که آقای هاشمی خون سندش ضعیف هست، بینندگان عزیز توجه داشته باشن هر روایت رو که این آقای هاشمی خون ازش بخواید سندش رو هم بررسی کنه برات. و اصل بر این هست که روایت سندش ضعیف هست، شما اگه راست میگی سندش رو برای ما ثابت کن.
اصل ضعیف بودن ها،
حالا برای اینها دقل اینجوریه، برای ما که نیست ولی برای اینها دقل اینجوری هست. شما هر روایت رو میخونیم اول اینها میگن سندش رو هم بخون، ولی خودشون هر روایت رو از هر جا خواستن میخونن بدون اینکه به سندش کاری داشته باشن.
خب خیلی متشکریم حاجی یزدانی. ما تقریبا 20 دقیقه فرصت داریم که انشالله تلفن‌های شما دوستان بیننده رو پاسخ بدیم، اما یک میان برنامه کوتاه ببینیم بعد انشالله برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. با افتخار برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون می‌کنم.
من ينكر فضلك يا قيدر هل ضوء الشمس ضحي كالطير في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر ای ازهم خلق جهان برست و از مهر فروزان رخشان ست در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد زهرانی ابو السبطین وصیم محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيده شسيه شردم نامي خدره دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من دگه محشر هو كهفي من وبي الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هذه مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصيم محمد الأزهر.
خب درود و سلام به همه شما علی دوستا و همه کسانی که مهر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تو دلاتون هست. من یک دو بیت انتخاب کرده بودم براتون بخونم ولی خب اجازه بدید رو در پایان برنامه تقدیم حضورتون میکنم چون دوستان بیننده تعداد خیلی زیادشون پشت خط ارتباطی هستند و خلاصه میخوان مطالبی رو بیان کنن، اجازه دادیم که در خدمت دوستان بیننده عزیز و دوست داشتنی باشیم. اولین بیننده ای که ارتباطشون با ما برقرار شده سرکار خانم رباب هستن از آمریکا. سلام علیکم، اینجا که شب هست فکر میکنم اونجا حالا نمیدونم چه ساعتی از شب روز هست، به شما وقت بخیر عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به هر سه بزرگوار که شانسی داشتم امروز که بعد از مدت ها اولین نفر بودم عرض کنم به حضورتون با وجود شما عزیزان جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی هیچ شیعه ای نیاز نداره که بیاد مشتی به دهن این یادگویان بزنه. زمانی که این آقای حیدری اومد اون لاتا الاتو گفت، من وقتی دیدم جناب آقای ابوالقاسمی اون پروژه رو برای ما مطرح کردن من دیگه واقعا نشستم سر جام. ولی باور کنید دلم میخواست یک برنامه تلویزیونی برای خودم بگیرم با مشت از پشت تلویزیون داغونشون کنیم که برای زنان شیعه این حرف رو میزنن، ولی واقعا ضروری نبود. دست جناب آقای ابوالقاسمی درد نکنه. ولی آقای هاشمی امشب اصلا ضد فضائله، این آقا ضد فضائله، حتی برای خرما هم دشمنی کرد امشب، گفت هر سیاهی خرما نیست. آقا یه چیزی یاد بگه هاشمی، بیچاره شدی. خرما این همه رنگای مختلف داره در الوان مختلفه. خب من صحبت رو کوتاه کنم. جناب آقای اسماعیلی شما میخواستید شعری بخونید، خواهش میکنم این فرصت به من بدید که من این شعرم خیلی قشنگه.
بله خواهش میکنم.
مطلب داره دستان برو بادم بالا امن یجی بکن صدا قرآن سلیمان نبی باد ببرش پیش علی میخواد که 13 رجب با مژه هاش وجب وجب جادو کنه شهر نجب عاشقه نگید العجب باز توی ایوون تلاش جون بکنه بشه فداش، تمام نیروش بشه مد، شب کنه الله و سمد. باز بگه ای رب جلیل، قفوری رحمانی رحیم، شرط شروط بندگی دادی به دستای علی. منتظرین که ریسمان بیاد به فرق آسمان، بذاره تیری در کمان، هدف به چشم راکسان. تنگ دلای شیعان، چشم و شنی دلبران، خاک میخوره تکان تکان، بیرون میاره قاسبان. شمس میارن که خود امام باید بگیره انتقام. دست همتون درد نکنه.
خیلی متشکرم سرکار خانم.
زنده باد شیعان امیرالمومنین.
ممنونم. احتمال صدا زیر سایه مرتضی علی باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما جناب رضایی از بهبهان هستن، اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت واضی محترم علی اسماعیلی و کارشناسان محترم آقایان یزدانی و آقای ابوالفضل.
سلام. یه
سوال داشتم، می‌خواستم ببینم فرق بین شیعه اصلاحشری و شیعه علوی چیه؟
درست.
و این شیعه اهلوی بیشتر در چه کشورهایی ترویج میشه؟
درست.
سوال دیگری ندارم. ممنون از برنامه.
خواهش میکنم آقای رضایی. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. منتظر باشید. ما بیننده‌های بعدی هم پشت خط ارتباطمون هستن. البته خیلی مشتاقن، مطابق وقتمون خیلی کم هست. حالا ببینیم که چقدر فرصت داریم. آقای شهبازی عزیز از تبریز شیعه هستن. سلام علیکم.
با سلام خدمت مدیر جناب
اقتصادی بزرگوار. ممنونم آقای شهبازی، بفرمایید.
یه سوال داشتم از خدمت استادان گرامی، این که در بعضی از کتابا نوشته شده که بعضی از اشخاص تصمیم داشتن که حضرت پیامبر رو ترور کنن، این که در کتب اهل سنت در این مورد چیزی اومده؟ میخواستم در این مورد سند شما هست بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما بیننده بعدی که عزیزان اهل سنت هستن، آقا یوسف از بندرعباس، به شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناسان محترمتون.
ممنونم، بفرمایید.
من یه با آقای ابوالقاسم صحبت کردم، البته سر یه بحثی، ولی خب متاسفانه بحث به نتیجه نرسید. بعد با تحقیقاتی که انجام دادم و حرفایی که این دو بزرگوار زدن، من واقعا دریافتم که حرفشون واقعا حقه. حالا من میخواستم که بدونم اگه من بخوام بیام پیرو شما بشم، واقعا چه کاری رو باید انجام بدم؟ بعدش من راجع به فضیلت این موته اگه میخواستم بدونم که چیه فضیلتش، اگه الان آقای ابوالقاسم برای من بیان کنم، من ممنون میشم. اگه میشه قطع نکنن این الان.
درست. حالا ما نمیتونیم تلفن رو داشته باشیم چون از زن دیگه پشت خط هستن.
شما منتظر من یه چیزی میخوام بدونم. بله. الان من ببخشید، من معذرت میخوام این حرفو میذارم. ولی میخوام بدونم واقعا متعه فضایل داره یا نه؟ من اینو میخواستم بدونم واقعا داره یا نه. الان اگه میشه جوابونو بدین لطفاً.
خیلی ساده است. اگر این کار جایز نبود و شایسته نبود، صحابه انجام نمیدادن در زمان پیغمبر.
باشه، من قبول دارم. پس شما قبول دارین من یه روز با خواهر شما، یه روز با خواهر آقای یزدانی و یه روز با خواهر مجید متعه بشم یا نه؟
خب اینی که شما میفرمایید زن شوهردار طبق نظر شیعه این کار باش جایز نیست، اما زن شوهردار طبق نظر اهل سنت ارضای کبیر طبق فتوای عایشه میشه. زن شوهردار ارضای کبیر میشه. استیجار برای زنا هم میشه طبق فتوای ابو حنیفه، همین امشب خوندیم. اگر شما اونها رو با زن شوهردار هم جایز میدونید، چه شوهردار چه بیشوهر، برای شما برای ما جایزه طبق فتوای علمای شما. اگر میخواید بید اهانت بکنید، دوست عزیز، ما جواب برای شما داریم. دختر ابوبکر متعه کرده، آیا این کار بد بوده؟ ابوبکر به این کار راضی شده. به جای این حرفا شما برید یک مقدار منطقی بحث بکنید، ادله‌ای که در کتبتون اومده اینها رو بخونید و بعد به اینجا بحث بکنید. البته متشکرم که شما راضی به قضیه خلافت اقرار کردید که حق با ما بوده و می‌خواید پیرو ما بشید. امیدواریم که آقای هاشمی شبکه به سر کلمه این مقدار از عبارات شما رو پخش بکنن و برای بیننده‌هاشون هم که قسمت قبلی رو پخش کردن، این رو هم پخش بکنن.
خب خیلی متشکرم، خدا نگهدار. من عذر میخوام از بینندگان که پشت خط ارتباطی هستن. ببینید، ما اگر بنا بشه کسی توهین و جسارت بکنه، پاسخ برای توهین و جسارتی که کسی بخواد بکنه داریم. مطابق ما شیعه هستیم، ما پیرو مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم و بنا نداریم که اینجا پاسخ بدیم به بعضی از کسایی که این حرفای میزنن. ما مستدل، محکم، متقن و بر اساس کتاب‌ها مطالبی رو بیان می‌کنیم. بحث متعن برای خودش شرایطی داره، حساب و کتابی داره، اینقدر دینی و کشفی نیست که هر کسی بخواد هر حرفی رو بیان بکنه. اون چیزی که در اسلام و در مذهب شیعه آمده، شرایط داره، حساب کتاب داره که اونا متعیه بخواد توهین بکنید و جسارت بکنید، قطعا ما جواب داریم، ولی فعلا سعی کنید که در ادبیاتتون این رو رعایت بکنید. خب آقا در خدمتتون هستیم، ما چون واقعا وقت نداریم، الان تقریبا کمتر از 10 دقیقه هست، پاسخ بزرگواران باید بدیم.
به هر حال ممنون هستیم از اونایی که تماس گرفتن. یکی از بینندگان شیعه بود، احتمالاً از تبریز سوال کرد که این کسایی که می‌خواستن پیامبر رو تبریک کنن چه کسایی بودن در کتاب‌های اهل سنت، آیا روایتی آمده یا نیامده؟ اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید من روایت از کتاب‌های اهل سنت بخونم. بله، این کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی از جلد 11 صفحه 224 که ما هفته قبل هم این روایت رو خوندیم، که روایت این گونه است که ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادوا قتل النبی و القاءه من العقبه في تبوک. میگه ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص که خدا از اونها راضی باشه میخواستن پیغمبر رو بکشن و اون حضرت رو از عقبه از گردنه در تبوک بیاندازن پایین.
بله.
بعد میگه این روایت جعلی هست. چرا؟ چون در سندش آقای ولید ابن جمعی هست، ولید ابن عبدالله ابن جمعی، به خاطر اینکه این آقا در سندش هست پس این روایت ضعیف هست. ولی خب ما میدونیم که آقای ولید ابن جمعی یا ولید ابن عبدالله ابن جمعی که از اسم جدش شناخته میشه، این آقا از روایت صحیح مسلمه و این روایت هیچ اشکالی نداره و سندش صحیح هست. پس اشکالی دیگه اگه داشت آقای ابن حزم میگفت. تنها اشکالی که آقای ابن حزم برای این روایت پیدا کرده همین روایت هست و این روایت هم خب سندش صحیح هست. آقای ولید ابن جمعی از بزرگان تاریخ اهل سنت هست و روایاتی در صحیح مسلم و دیگر سایر اهل سنت داره و موثق است. پس طبق این روایت ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص می‌خواستن پیغمبر رو بکشن و اون حضرت رو ترور کنن. این از جواب این بیننده. ممنون هستم از اتاق فرمان. خب سوال خاصی دیگه ای نبود جز این آقایی که فضیلت متعر میخواست بدونه. خب فضیلت متعر رو برید از اسما دختر ابوبکر میرفتی سوال میکردی که چقدر فضیلت داشته و ایشون میگفته که ما در زمان پیغمبر انجام میدادیم. اگر فضیلت داشته خب شما از دختر ابوبکر خواهر مادرتون برن پیروی کنن. خب به هر حال اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتون اقتدیتون، برید شما فامیلاتون برید به دختر ابوبکر اقتدا کنید و این کار انجام بدید. اگر فضیلت هم نداشته پس دختر ابوبکر یک کاری انجام داده که بسیار کار زشتی بوده. خب ما شیعه ازدواج موقت با دائم هیچ فرقی نداره، همون شرایط رو داره. ما قرار نیست که به هر حال همون بدون هیچ شرط و شرایط باشه و ما بارها این قضیه رو گفتیم، همونطوری که کسی ازدواج دائم رو با اونها خواهرش و دخترش و برحال به هر گاو خری نمیده، ما در ازدواج موقت هم برحال فامیلامون رو به هر گاو خری نمیدیم. البته اگر خواستیم هم بدیم اول شرط میکنیم که برحال ازدواج دائم حتی حاضرین شما با یک از بستگانتون و یا قضیه مثلا رضای کبیر رو انجام بدیم ما قبلا، بعد فکر میکنیم ببینیم که امکانش هست یا امکانش وجود نداره. با جواب برای این قضیه زیاد داریم. خب اینجا خیلی مطالب رو نمیشه گفت، بر حال بینندگان دارن میبینن نمیشه خیلی از مطالب رو گفت، ولی خب در اینترنت ما با اینا بحث میکنیم معمولا این روایات رو و این مطالب رو میخونیم. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو همون نشون بدید روایت رو از کتاب های اهل سنت نشون بدیم. بله، قضیه صحیح سنن ابی داوود هست که دوستان عزیز میتونن ببینن، نویسندش آقای امام محدث ناصرالدین البانی که این روایت رو میبینید که دوستان عزیز عایشه به خواهران خودش و دختران برادر خودش دستور میداد که به مردایی که عایشه دوست داشت وارد بشه بر عایشه به اونها شیر بده، اگرچه هم اونها بزرگسال بودن. البته ما روایاتی هم داریم که خود عایشه این کار رو انجام میداد، دو تا روایت در کتاب‌های اهل سنت داریم که خود عایشه به برخی از کسانی شیر میداد. حالا اگر آقای ابوالقاسم پاسخ اون بیننده ها رو بدن من اون دو روایت رو هم از کتاب های اهل سنت شروع
کنم. در خدمتتون هستم. دارم
فقط یک سوالی پرسیدم راجع به طایفه علویه که خب اینها هم منتظر هستن به شیعیان ولی 12 امام رو ظاهرا قبول ندارن، اگر چه برشون ادعا میکنن اسم عشری هستن و میتونید توجیه کامل رو در این زمینه در ویکی‌پدیا سایت عبارت علویون رو یوتیوب بزنید به صورت کامل برای شما توضیحاتش رو میاد اگر تشریف درست کنند در همون سایت ویکی‌پدیا. بله سایت ویکی‌پدیا علویون دیگه این گونه مسائل الان یک زمان شده خیلی راحت میتونیم ما مطالب رو به صورت کامل از اینترنت در بیاریم و وقتگیر هم نیست، هر کسی میخواد میتونه در اینجا
بیاد و اطلاعاتشون رو بگیره. متشکرم از شما. خب و یک سوال دیگه هم آقای یوسف فرسان اگر شیخ خانم کردن گفتم میخوان پیرو ما بشه، پیرو ما نباید بشه، اگر میخواد بعد پیرو امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بشه. برایش هم خیلی ساده است، از این بعد تصمیم بگیره از مذهب اهل بیت تبعیت بکنه. و ما امیدواریم همونطور که هفته قبل آقای هاشم چند هفته قبل آقای هاشم و هیدری تماس تلفنی رو پخش کردن که چند نفر از ما زنگ زدن تشکر کردن که به خوبی جواب دادین و ما تو اون شبکه به اصطلاح بیننده شنونده هر شما شدیم و حقیقت رو فهمیدیم. عرض بکنم این نکته جالبتر رو، یک مناظری از ما با آقای خالد انصاری در یک از شبکه‌ها شبکه ما در اینترنت انجام دادیم چند وقت قبل. حالا اون موقع من خیلی ارتباط با اینا نداشتم، با این شبکه‌ها، و الان میان پخشش می‌کنم به اسم مناظره شبکه ولایت با شبکه وصال. مناظره شبکه‌ای نبود ولی خب در اینترنت بود. چندین نفر تماس گرفتن گفتن آقا ما تا حالا اصلا مناظره سنی و شیعه نشنیده بودیم و این مناظره کشیدیم اصلا برام قابل درک نبود که یک سنی علنا در مناظره بیاد دمیرمون اهانت بکنه. علنا در همون مناظره شلون شده شکرشون پخش میکنن، ما تشکر میکنیم، آبروی خودشون رو بردن در شکرشون پخش میکنن، اهانت خودش به امیرالمومنین نشون میده، اینکه در مقابل منطق ما جواب نداشته نشون میده. البته مناظره قسمت دوم شو من ندیدم خودم که پخش کرده باشن، کسی نگفته پخش کردن. دو قسمت مناظره است، بخواید قسمت دومش رو هم پخش بکنن تا حقیقت خیلی بهتر و بیشتر برای شما روشن بشه.
خیلی متشکرم. اون اسناد رو شما پیدا کردید؟
بله پیدا کردم. اگه صفحه مانیتور بندر نشون بدید. بله این کتاب تفسیر از تحریر و تنویر هست، جلد 6 صفحه 297 که روایتی نقل میکنه و کانت عایشه و ام المؤمنین اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارزعته. البته خب برنامه اینجوری هست که فونتش خیلی ریز هست، متاسفانه شاید بینندگان نتونن ببینن، خب نقص برنامه است. میگه عایشه هر وقت میخواست مرد بر او وارد بشه او رو خودش شیر میداد. بعد در فتح المنعم شرح صحیح مسلم هم این قضیه آمده که متاسفانه البته خب در این که برنامه های این مطلب وجود نداره، ولی خب ما اصل پی دی اف رو داریم، در سایت ها هم گذاشتیم، ولی خب الان تصویر کتاب رو بله آقای ابوالقاسم صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی اگر نشون بدی، صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدی
بله
مانیتور هست
بفهمید. بخون آقای ابوالقاسم. و کانت عایشه ام المؤمنین اذا اراد ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته تعبرا ذلك من اذن النبي لسهل زوجت ابيها حديثه خودش بهش شیر میداد.
بله
متشکرم آقای فرمان.
به هر حال این روایتی که خوندیم، خب ما انتظار نداریم کسی که زنگ میزنه توهین کنه، اگر توهین کنه خب ما مطلب به صورت مستند از کتابهای خودشون زیاد داریم. بله
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه حاجی یزدانی، حاجی ابوالقاسمی. البته ما ترسی وهمی و از اینها نداریم که این توهین ها و جسارت ها بشه. کسی که عشق مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در دلش هست و شیعه هست باکی از این توهین ها و جسارت ها نداره و ما عیبی نداره، میپذیریم اگر چنین توهین جسارتی رو بکنن به خاطر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام سکوت میکنیم و فعلا بنده حالا فعلا پاسخ نمیدم تا انشالله در جای خاص خودش که البته پاسخ ها رو از زبان اساتید بزرگوار شنیدیم. دوستان به پایان برنامه کلمه طیبه رسیدیم، امیدوارم که امشب این برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. هر کسی در هر کجای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنه و همراه و همدل ما هست و هر هفته دنبال میکنه این برنامه، انشالله که مورد توجهش قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم، اگه نظر پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید و از نظرات سازنده شما کمال استفاده و بهره رو خواهیم برد. در مخزن لایموت دردانه علیست، در کون و مکان امیر و فرزانه علیست، در کعبه قدم نهاد تا بر همه کس معلوم شود که صاحب خانه علیست. دست مولا مرتضی علی همراهتون باشه. خدا نگهدار.